خارج نمیشه. من خاطر اون استیج داشتم سخنرانی میکردم تو منطقه ده، یکی از آقایون که من گفتم، گفتم آقای فلانی از وسط جلسه بلند شد گفت چرا میگی آقا اون که نمیدونم فلان فلان شده است. خب من حتما این رفتار و رفتار نه انقلابی میتونم، نه رفتار منطقی میتونم، نه رفتار اسلامی میتونم، نمیتونم از این بحثا بزنم، ولی اونجایی که لازم بشه موضع بگیریم خیلی روشن و شفاف موضع میگیریم، مخصوصا در مقابل خودشون. من دوستان میتونن از مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم در یک جلسه غیر علنی زمانی که مجلس متشنج بود، اونجا من در حضور او آقایون صحبت کردم، به حال آقای خاتمی بوده، آقای محمد رضا خاتمی بوده، آقای کروبی بوده، آقای بهزاد نبوی بوده، همه بحثایی که الان هست همه اونا اونجا بودن. اونجا خیلی صحبت شفاف روشنی کردم و گفتم، یعنی شفاف روشن بیاندی، چون خودشون رو در رو بوده، بحثی رو داشتیم دنبال میکردیم، تو جمع عمومی مردم نبوده. به هر حال یه حرفی میزدم اونه میتونسته پاسخ بده، میتونسته پاسخ بگیره. لذا از قضا من مدعی هم گفتم بحث فتنه رو از اول دقیقا من اسم فتنه رو به کار بردم، چون کاملا به هر حال بنده کار امنیتی کردم، کار اطلاعاتی کردم، پشت صحنه حوادث میفهمم، نوع حرکتی تو خیابون از کدوم حرکتی حرکت مردم هم که بر اساس یه باور غلط یا اشتباه یا تصمیم و از سر احساسات اومدن، یا این که نه یه افرادی کاملا حساب شده وارد یه صحنه شدن، این رو که دیگه حتما من جزء کسی هستم که به تشخیص دارم توی زمینه، کارشناس یه کار هستم و کاملا محبوب بود که معلوم بود چه روندی داشت. کاری هم که شهرداری انجام داده، حالا من بحثای که فردی بعضی کارهای دیگه انجام دادم شاید ضرورت نداشته باشه اینجا بگم. من در یک جلسه که حالا سطح جلسه طبقه بندیش بالا بود اونجا گفتم شاید بیشترین حرکت رو برای جلوگیری و برخورد از این حادثه از همون روز شنبه تا روز پنج شنبه توی چهار پنج روز من و سردار سلیمانی دوتایی با هم انجام دادیم. بیشترین حالا جاش اینجا نیست من بگم، در اینکه واقعا بتونیم جلوگیری کنیم که از این حادثه اتفاقاتی نیفته، بحثی دنبال نشه و هر آنچه که تدبیر حضرت آقا هست بتونیم دنبال بکنیم. به جد و بحث دنبال میکردیم. حالا به هر حال من همون موقع گفتم جریانات فتنه هم ما در عقلشون، هم در دینشون، هم در اینکه حتی آدم سیاسی هستن، در هر ستا شک داریم. یه حرف ما در همون مرداد ما زدیم که این رفتار اینا نه عقلانیه، نه دینیه، نه سیاسی. با صراحت اون زمان گفته شده. در ارتباط با خود شهرداری هم من در اون جلسه نشست دانشگاه تهران هم گفتم، در حال شهرداری یک نهاد عمومی است، یک نهاد عمومی غیر دولتی است، یک دستگاه امنیتی نیست، ولی وقتی که عمل کرده دستگاه‌های متعدد رو بعد از فتنه بررسی کردن، ارزیابی کردن، شهرداری تهران در زمره پنج دستگاه امنیتی و انتظامی کشور که کار می‌کردن، بین اونها شهرداری دستگاه سوم شده، نه بین دستگاه‌های دولتی و دوایری که بقیه دوایر بودن. اصلا شونده که شهرداری وسط میدون بوده و کارش رو در تراز کار امنیتی انجام میداده. نمونه متعددش هم دیدید، به هر حال حوادث دهه 70 رو نمیدونم یادتون هست یا نه، تو مشهد، تو عراق یه حادثه اتفاق میافتاد که یه حادثه جزئی هم بود، سطح شهر تا 10 روز بعدش جمع نمیشد. حوادث به این سختی که سطح خیابون داشت انجام میشد، صبح هر کی میامد بیرون حوادث شب رو نمیتونست تو خیابون رویت کنه. به نقل از خود افراد رادیو خارجی، خبرنگار خارجی، اومدن شهرداری اینقدر پرسرعت عمل میکنه که حتی ما صبح فرصت یه تصویر و یه عکس بگیریم نداریم که بگیم حجم تخریبا چقدر بوده. خب من از اون طرف هم میان بگم که نمیدونم سطلا رو میذارن که آتیش بزنن. من همون زمان گفتم گفت هر کی سطلا شهرداری میتونه آتیش بزنه الان، خب یه آتیش بزنه ببینیم چجوری آتیش بزنه، چالیت بزنم بزنه، اینا آتیش نمیگیرن. و
بعد قضا به عنوان یک فردی که کار انتظام میکردم، خوبه که وقتی میان تو خیابون به جای که ماشین مردم آتیش بزنن، خوبه همین سبت آشخال بیان آشخالاش بردن آتیش بزنن. نمونه شو حادثه بود که تو خیابون آفریقا و خیابون شهید مطهری اتفاق افتاد. خب دوستان انتظامی تصمیم گرفتن سبت آشخال ما جمع کنیم، جمع کردیم. من بهشون گفتم اشتباه میکنید، من اینو سرماندهشون بودم، گفتم اشتباه میکنید، گفتم حالا تصمیم گرفتیم جمع کنیم، خوب جمع کنیم. ما گفتم جمع کنیم، جمع کردم. اون شب چند تا ماشین تو خیابون آفریقا آتیش زدن. دو مرتبه گفتم آقا زود ماشین رو زود سفر رو بذاره. خب نیان بگیم که شهرداری همکاری میکنه، پروژه عمرانی دارن انجام میده، کف خیابون دیگه شما وقتی تخریب بشه شما میبینی آسفالت هم میکندن، تیر برق هم میکندن، نمیدونم همه این بحثا سنگ وسط خیابون رو میکندن، میگن ها اینا از قبل هماهنگ کردن که حتما اینجا سنگ بذارن که بتونه سنگ مثلا کف جوب سنگ کرده که سنگ بتونه کف جوب بردارن. فر روز قبل که اگه ما سه ماه قبل کف جوب رو آسفالت کنیم، محیط زیست خراب کردیم و جلو آب گرفتیم و آب به زمین نمیره و درخت ها خوش میشه بود جواب بدیم، بعد اگر کف رو سنگ بکنیم که آب نفوذ پیدا کنه، با فتنه‌گرا هماهنگ کردیم سنگ براش کف خیابون گذاشتیم. اینا که انصاف نیست، یعنی در واقع روشنه. یا میان میگن که خب شما اگه همکاری نکردید چرا در مترو رو بستید؟ من روشن گفتم، گفتم شهرداری هیچ کجا حمل و نقلش در هیچ مترو رو نبست مگر اینکه یا آقای جلیلی ابلاغ کرد یا قرارگاه سارالله. آیا این تصمیم درست بود یا غلط بود به من رفتی نداره. من یه نهاد خدماتی هم دستگاه امنیتی میگه در مترو رو ببند، چشم میبندم میگه بکن. البته من اونجاش قالیباف هم هستم، خودم با دوستان تماس گرفتم گفتم آقای اجازی، آقای خلیلی، آقای جلیلی، درست من شهر دارم ولی به هر حال 28 روز کف خیابون سال 82 رم قالیباف به عنوان فرمانده نجات تکی واسطه جمع کرده، از دماغ کسی هم خون نیامده. بستن در مترو کار اشتباهی است، نبندید. تعطیل کردن خط بی‌آرتی کار اشتباهی است، نبندید. اینجا هم قالیباف بوده اول میکرده و خودم وسط خیابون بودم، وسط خیابون بودم، یعنی مثل زمانی که تو نیرو انتظامی بودم. اون شب آخر که درگیری وسط خیابون بود، تو سر خیابون خوش و ستارخان و باقر خان، حتی اون روز تصمیم گرفتن که ترافیک قطع کنن، چون من اونجا بودم با آقای اجازی تماس گرفتم، گفتم آقای اجازی من حتما اجازه نمیدم ترافیک اینجا رو قطع کنن، ترافیک اینجا رو قطع کنن، این موضوع چش. دلیل میخوام بگم که این بحثا واقعا از این جنس بحثاست، خوبه که اینا خیلی شفاف و روشن باشه.
خدمت شما عرض کنم که حالا عملکرد خودتون ورود کردین، شعارش رو گفتین و پاسخ دادین، ولی من برگردم رو موازه خودتون. آقای فلانی، یه اتفاقی افتاده به تبخی اتفاقات 88 و یه عده به قول خودتون هم که در 25 خرداد شبهه داشتن و حقیقتا هم شبهه داشتن. اینا نکته اصلیشون و اون ظلم بزرگی که به نظام واقع شد از طرف فتنه‌گرا و ابهامی که برای مردم ایجاد کردن بحث تقلب. من چند تا جمله از جملات همون گفتگو ویژه شما رو میخونم. شما گفتین قانون انتخابات نیازمند به بازنگریه، یعنی سرتیتراژ میگم حالا توضیح بدین که آقا مثلا بعضی از فضاها زیبندی فضای کشمن است. اطلاع رسانی مجریان بعد از انتخابات یکی از ضعف‌های جدی بوده، همین اونهایی که دارای ابهامات در فضای انتخاباتن باید با سند صحبت بکنن. اگر بازنگری کنیم می‌بینیم که بعضی از کاندیداها یه طوری صحبت کردن که قبل از انتخابات خودشون رو پیروز معرفی می‌کنن، مثلا اینو نقد کردیم. ما یاد نگرفتیم بیان شکست خوریم چجوری رفتار بکنیم و بعد گفتیم که اعتراض برگزاری انتخابات رو به سبک غیرقانونی بعضی رو پیچ بردن، قانون سازوکاری لازم رو پیش بینی کرده، گفتیم بعد از ولایت فقیه صیانت بشه، گفتیم که خوب دستگاه قانونی هم امکان این تجمعات رو میدادن که ندادن و گفتیم که ما قاعده بازی رو بلد نیستیم و نهایتا هم گفتیم که با فشار غیرقانونی نمیتونن کارو پیش ببرن، از فرصت پنجوزه استفاده کنن. این یه موضعیه که چند تا نقد رو به دستگاه اجرایی و به قانون انتخابات و به اینا وارد کردیم و دو تا نکته هم علیه فتنه‌گرا داره، محوریت قانون و سیانت از ولایت فقیه. میره جلوتر، شما تو 20 تیر 88 دوباره این بعد از این فاصله یه صحبتی کردیم، تو کل اون صحبت چند تا رکن داره توضیح دادیم که شرط فتنه‌گون چه شرایطیه و و گفتین که استراتژی آرامسازی و شفافسازی خوبه و باید این رو انجام بدیم و بالاخره هم فصل خطابه، یعنی باز هیچ اشاره‌ای نداره که آقا تو کشور یه عده‌ای یه ظلم بزرگی یک دروغ بزرگی رو اومدن ترک کردن و یه عده رو با این شبه کشیدن توی خیابون‌ها و اینها با یه عقبه بیرونی این کارو کردن، اینا دارن با یه برنامه‌ریزی این کار می‌کنن. حالا من توقع ندارم که مثلا به مسابقه یک شخصیت سیاسی مثلا مثل یه نماینده مجلس که ممکنه شما احتمالاً از اینا تو ذهنتون اصلا نقد بدید حتما این موضوع چون دیگه گرفته باشید، ولی توقع اینه که مقایسه می‌کنم برف آقا اومدن تو نماینده گفتن آقا ما امکان این حجم اصلا تقلب با این حد امکان نداره تو این کشور، این خیلی حرف چیدیه که میتونه کمک کنه و نگفتن این حرف میتونه شغل ایجاب بکنه، نکنه آقای لاریجانی که رفته، نکنه آقای بافی که رفته، خود اینا دو به شکه که تقلب شده یا نه، که فقط تأکیدشون اینه که اصل بدفقی خوب است، قانون را رعایت کنید، دستگاه اجرایی هم بدعمل کردن به قانون ها. یا میان جلوته شما که 9 مرداد 88 میگید فتنه مثل امروز نداشتیم، گرفتار فتنه جمعنیوان و نهلاکانیانی از بلدفقی، نباید به بلدفقی ضربه بخوره. من سوال هم اینکه بلدفقی ضربه نخوره اینه که آقای قالیباف بیاد همون شفاف سازی که میگه وارد صحنه بشه و شفاف کنه، یا ما آقای موسوی هم میداند که تقلب نشده و داره خطا میکنه، حالا اسمش مهم نیست، تا شما میگید من متوجه این که باشه زمینیت، یعنی اسم آقای موسوی بردنش گفت نیست سلم، ولی نکته اینه که خب بالاخره یه اتفاق افتاد، مثلا برای شما هاشمی میتونم بگم یه حرفی خیلی زیاد میزد، آقا ولی گفت دیگه آقای هاشمی موازی دیگه رو آخر برون از مشکل نیست، حتما استراتژیشون اشتباهه، راهکارشون اشتباهه، حتما این جریانی که این برنامه‌ریزی رو کرده داره یه ظلم بزرگی به نظام میکنه که در حاشیه‌اش به زیر از نکات دیگه پرداخته بشه. بعضی وقتا که جلوتر که میان مثلا شما روز قدس و محکوم کردنتون اینجوریه، کارها غیر قابل قبول، غیر قابل تحمل است، هر کس به چیز انقلابی یا مثلا میاد جلوتر بعد از اهانت به امام توی 16 آذر میگه که آقا حتما ضرورت داره برخورد با مسببین و عاملین این حرکت زشت، از یک منظر دیگه بی‌تفاوتی یه دیگه که فضای تهمت و شایعه‌سازی رو از میان نبردن و تو رسانه‌هاشون که یه دم حتما اون مسببینا نبودن، یعنی شما در اینکه نقدو کردین به حرکت زشت یه دونه دیگه زدی به یه دیگه دیگه تو رسانه‌هاشون فضا ایجاد کردن و نکته سوم صدا و سیما بیخود این تصویر رو پخش کرده که بعداً چند وقت بعدش آقا گفتن اصلا وجهی نداره شما بیشتر از این که الان فکر کنم کردن صدا و سیما باشن سیاسیون بیان راجع به اصل این ظلم بزرگ این اتفاق زشت صحبت بکنن، چون شما اونجا گفتین دوستان ما در رسانه ملی بدعت تازه به وجود آوردن اینا، یا روز عاشورا میاد جلوتر شما گفتین اتفاقی که در روز عاشورا افتاد پیوست بسیار زشت بود، باید تلافی بشه از این اتفاق و جریان معترض خط خودش رو جدا کنه، یعنی میخوام بگم اینقدر که شما با ملاتفت و کریمانه برخورد کردیم در حالی که موضع آقا باید قاعدتا مثلا یه جوری یعنی آقای قالیبافی باشه که خیلی خوب تو صحنه رفته باشه، شفاف کرده باشه، ظلم گفته باشه، خیانت گفته باشه، حالا آقا بگن آقای قالیباف حرفای شما درسته، این آقای سرینا خطا کردن، بعد اینجا مظهر ملاتفت نظام بشه، در اینکه آقا اینجا مظهر تندروی هم آقای قالیباف مظهر ملاتفت و بالاخره جمع کردن و قصه بین آقا آقای موسوی هم
حال این سالی که اینقدر داشته باشه دیگه بعد وقت من صحبت
دو سه دقیقه باور کنید شما هم 6 7 دقیقه بدید،
خب حالا به هر حال سوال وقت 3 دقیقه است، انصاف یک پاسخش دیگه 30 دقیقه است نه 3 دقیقه،
اجازه
بدید
من
اگه هر از سوال
شما
رو قطع
میکنم
لاجرم
اینجوری
با آقای لاجرانی هم بالاخره با هم اشکال نداره، من شما هر کجور رئیس جلسه بگید دیگه بحث ما میگرد خواهش کنم که بحث نیست، نگاه کنید حتما اون نگاه عمیقی که یا بر اینطوری بگم اجازه بدید من حرفو تصحیح کنم، اون نگاه و برداشتی که من از حوادث دارم حتما اون نگاه و برداشت ممکنه عزیزانی که اینجا دارن و واسه دادن نگاه میکنن و تحلیل میکنن با هم متفاوت باشه. چرا اینو میگم؟ نمونه های این تاریخیش برای شما میارم که شما بدونید چرا من یه حرف میذارم. من حتما به عنوان اینجا قالیباف نمیتونم همون رفتار داشته باشم که یک عزیز دانشجوی انقلابی 20 ساله که عکس امام رو میبینه این کار شده جریه دار میشه میه عکس رو عمل نشون میده، از قالیباف 50 ساله و 49 ساله که از فتنه بنی صدر و مسعود رجبی و شیخ علی تهرانی رو تا فتنه سال 82 رو کف خیابون واسداده و با این دار و دسته 30 سال زندگی کرده و میفهمه که اونا دارن با انقلاب چیکار میکنن، از من اون رفتار رو نخوان، از نماینده مجلسی که حالا اومده یه دفعه رفته تو مجلس اونجا رسیده احساس میکنه از این حرف بود از این یک حالا یا برای خدا یا از این نباید یک کلایی رو خودش درست کنه، اون رو نگاه نکنه قالیباف اونا متفاوته، دلیلش رو براتون میگم چرا متفاوته. چرا من میگم اگر حرف دارن مجوز قانونی میدین، شما میگین آقا این مردم خود به خود سازش کاریه، اگه سازش کار نباشه کی حرف نمیزنه مجوز قانونی یعنی چی؟ مرتی که دیگه تو خیابون بزن داغونش کن اگه انقلابیه، اگر نیستی نیستی، اینطوری نیست. حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم با آقای سلیمانی بودی با هم. این رو چرا دارم میگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسطه دو خیلی به ما حرف زدن، همین الان هم هر کجا بودیم به ما دارن حرف میزنن. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست با حسین خالقی. واسطه کف خیابون که کف خیابون رو اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم او جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوب زنهاییم، افتخارمونم هست. از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب میزدیم تو خیابون دانشگاه دانشگاه اونجا میزدیم، جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جزو داردسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم داردسته مسعود رجبی بودن. از اون روز ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردیم من سردار فرمانده نیرو هوایی هم طوره چی کف خیابون اینجا کف خیابونه. ولی همین قالیباف فرمانده نیرو انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟ چرا از سال 83، چرا از سال 81 به بعد دیگه قائله کوی دانشگاه ادامه پیدا نکرد و هر سال یک موزل برای نظام درست میکردم؟ با خاطر همه رفتاری کردم. همه دبیرخونه شورای امنیت ملی که آقای روحانی رئیسش بوده، آقای معین وزیرش بوده، آقای لاری یه وزیرش بوده، آقای ظریفیان معاون دانشجوییش بوده، آقای یونسی وزیر اطلاعاتش بوده، همه تو جلسه بودن، همه گفتن که آقا اجازه تجمع به دفتر تحکیم و انجمن اسلامی برای 18 تیر ندید. تنها آدمی که تو جلسه ایستاده گفته اگر من فرمانده نیروی انتظامیم اگر انضباط با منه، اینا میخوان حرف دارن، خب بهشون باید اجازه بدیم بیان حرفشون رو بزنن. قانون گفته، خب تو قانون میگه حرفشون رو بزنن، چرا میگن حرفشون رو نزنن؟ همون دوستایی که طرفدار انجمن دفتر انجمنن تو جلسه بودن، نه آقای قالیباف نه، اینا میان شلوغ میکنن. گفتم اگه من مردم، من فرمانده نیروی انتظامیم، اینا حرف دارن، دانشجوی کشور هم خوشتون دارن حرفشون رو بزنن. همه مخالفت کردم، تنها من ایستادم، حتی دوستان نمیخوام بسید، دوستان فرمانده سپاه منو با این کار مخالفت کرد، ولی من ایستادم، بعد خدمت آقایم توضیح دادم، موافقت کردم، بنده مسئول شدم که اجازه بدم دفتر تحکیم مراسم 18 تیر رسما برگزار کنم. من صداش میکردم، نمیخوام اسم ببرم. بعض همینی که الان فرار کردم خارج از کشورم، تو دانشگاه بودم اون زمان، بخش تو دانشگاه امیرکبیر بودم، بخش تو دانشگاه تهران بودم، صداش میکردم، آمدم گفتم آقا چند روز دیگه مونده به 18 تیر، خلاصه شما مظلومیت 18 تیر داریم، میخوایم مراسم برگزار کنیم، ما هم تصمیم گرفتیم به شما اجازه بدیم مراسم برگزار کنیم. گفت این جدی میگی؟ گفتم بله. نامه دفتر تحکیم بزنه بیاد تا من اجازه بدم. گفتم که خیلی خوب. اینا رفتن و نامه زدن و خودشون هم اومدن. گفتم خب بسم الله. یه فرم گذاشتم جلوشون. گفتم آقا این فرم رو پر کن. گفتم چی بود فرم پر کنیم؟ گفتم بگی قانون میگه. شما میخواید تظاهرات برگزار کنیم، ما آمدیم بهت مجوز بدیم. این فرم قانون ماده 10 احزاب پرش کن. بگو کجا میخواید برگزار کنیم؟ سخنرانت کیه؟ محفظت بازه یا بسته؟ چند نفر میاری؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی؟ اصلا کار ندارم چی میخوای بگی. گفت نه آقای قالیباف اینطوری که نمیشه، پتانسیل تو نمیشه. گفت یعنی شما اجازه میدین که ما حتی تو مرحله آزادم برقرار کنم؟ گفتم بله، من به عنوان فرمانده ناجا به شما اجازه میدم تو مرحله آزاد دانشگاه مراسم برگزار کنم، ولی اینجا امضا کنم که من بفهمم چه کسی اینجا میتینگ داره. هر کی از هر کجا رسید نیاد، شما مسئول میتینگی بگو، امنیت میتینگی تا من برات برقرار میکنم. خواستم من وقت شما رو نگیرم. آخرش اومد گفتش آقای قالیباف ما این کار رو میخوایم انجام بدیم، کسی قبول نمیکنه بیا سخنرانی کنه. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم منو دعوت کن بیا سخنرانی کنه. گفت یعنی شما باز خواهستون برای نمیدید سخنران پیدا نمیشه. من واقعا موضوع نیرو انتظامی و نمیدونم ظلم نیرو انتظامی و بچه های مردم اعتقاد هم اشکال نیدارم. بس من بیام بهتر به بچه ها میچسبه که گفت شما با لباس نظامی گفتم اشکال نداره با خود شلوار میام. خود اول کسی اگه قبول میکنه سخنرانی کنه من میام موضوع هجنیتی سخنران شما. خب این بچه بود رفت با بزرگترش هم مشورت کرد آمد او بهش گفته بودن که توی قاضیگاه فنی میشناسی برو یه جور رد شو برو. آمد جمع که رد شد بره گفتم اینطوری نیست، یا بود نامه بینیسه که جمهوری اسلامی به تو مجوز راهپیمایی داد و تو نخواستی که اگر دفعه بعد من بیرم یه نفر آمد تو خیابون بفهمم که چون در این جمهوری اسلامی حکومت دیکتاتوریه ما جلو هرج و مرج بگیریم. شما از سال 81 به بعد دیگه هیچ حادثه به نام هجده تیر دیگه ندیدی. جمع شد. حالا اگر من این رفتار کردم دلیلش اینه که قالیباف انقلابی نیست؟ این چه برداشتیه واقعا؟ من وقتی اگر در شبکه دارم صحبت میکنم میگم قانون را خب اشکال نداره. آقای اعتراض داری؟ جناب آقای میرحسین موسوی شما که خودت میگه قانون نخست وزیر کشور بودی، نخست وزیر دوران امام بودی، میدونی که قانون داره. همین خیلی قانون‌ها رو خودت ابلاغ کردی داری اجرا میکنی، خوشا میخوای اعتراض کنی؟ نمیشه که خیابون را بیفتی بیا خب درخواست. ولی از اون طرف هم که ما مجری قانونیم باید بهش بگیم آقا تو اعتراض داری اعتراض قانون تا انجام بده. این حرف و حرف بدی غیر انقلابی نبینید، از قضا یه حرفیه که ما فرصت رو از فرصت طلبان میگیریم، اونا میخوان اوضاع رو به هم بریزن. شما نگاه کنید یه نمونه دیگه بگم. دو سال قبل سه سال قبل رو فکر میکنم با یکی از مجلات شب عید من مصاحبه کردم، یادتون سال 82 25 روز کف خیابون درگیری بود. حالا اینه که امروز معتقدن همشون با فتنه مبارزه کردن قالیباف مبارزه نکرده، تو اون 25 روز یک نفر از اینا که موضعی گیری کرده اونجا که حکومت بود، اونجا که شاید سختر از سال 88 بود، دور خورداد به حکومت بوده، قدرت دستشون بوده. 10 وزیر استعفا دادن، وزیر 11 نامه دستش که 11 امضا کنه که نگردشه اسمش نمیخوام ببرم. 18 استاندار استعفا دادن، 120 فرماندار استعفا دادن، مجلس هم اعتصاب کرده میخوان انتخابات دوره هفتم رو برگزار نکنن. هر روز هم میخیدن کف خیابون تهران دارن آتیش میزنن. از شما سوال میکنم این مال انقلاب نبود؟ اینجا رهبری تضعیف نشد؟ اینه که میگن ما ساکت فتنه ایم باشه. سال 82 کجا بودن؟ چه فرق میکنه؟ تو 18 تیر کجا بودن؟ نمیشه که آدم یه تو سال 76 وقتی که دوی خورداد پیروز میشه بگه تل البد رو علینا، بعد حالا بگه بشه حزب اللهی. اینه نمیشه که لذا من تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده فرمانده نازجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کم تو کوی دانشگاه همه ریخته بودن که سمران نمیدن، خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود، با حادثه هم توی ترشت اتفاق افته بود، حتی یادتونه دیگه بخش از دوستان حتی یادشونه اون زمان آقای فرجیدانی هم رئیس دانشگاه بود. خب من تو جلسه نشستم، نمیخوام کسی ببرم، افراد تو جلسه شورای امنیت کشور نه شورای امنیت ملی تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده من قالیباف اونها فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم. چون شورای امنیت کشور اینجا حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیرو انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشد و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونها مخالفت میکردن. من نرفتم کف خیابون چوب بزنم به اون بچه تو دانشگاهی که داره لاستیک آتیش میزنه. من کار ندارم اون حرف رو درست میگه یا غلط. درستان کار اشتباهی میکنه، ولی اون خودش عامله، کسی دیگه او رو انداختش اوورده جلو، میذارش اونجا جلو. من نیروی انتظامی که بود و بچه مسلمان رو گمراه شده رو من بزنمش، من که نبود اونه بزنمش که. من توی جلسه واستادم محکم به حدی که من یه حرف بی‌ادبانه توی جلسه زدم و بلند شدم، آقای جعفری جلو منو گرفت و گفتم نمیشه. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه رو در سال 82 اشوره امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من دادن. من از اونجایی که اومدم بیرون به همه بچه این نیروی انتظامی گفتم امشب شب استراحته، همه تا برن استراحت بکنیم، هیچ اتفاق نمیفته و موضوع حل و اصلا تموم موضوع. همه گفتن چرا؟ گفتم به خاطری که یه آدمایی که تو جلسه بودن قالیباف میشناسن، اینایی هم هستن دارن فتنه تو کوی اداره میکنن، نه دانشجوی عزیز بنده و برادر من و دانشجوی که من بایش خلاصه قبولش دارم، بلو گرایش سلیقه سیاسیش نمیدونم، اونا که کاره همین که توی جلسه هستند میرن که موضوع رو اونجا درست میکنن. پوشم دیگه تو کوی دانشگاه هیچ اتفاقی نیفتم، همه چه آرامش برقرار بود، اصلا موضوع جمع شد. بعدم رفتم تو مجلس ششم، وقتی که من داشتم صحبت میکردم بهزاد نمایی گفت کی تو رو دعوت کرده بیه به جلسه؟ گفتم مجلس دعوت کرده. گفت اشتباه کردم تو رو دعوت کردم، آقای حداد بودن، در اقلیت مجلس بود، به خاطر که او پنج نفر آقای لاری، آقای روحانی، آقای معین، آقای یونسی، این چهار نفر عرضم به حضور شما یه جور حرف زدن که نفهمیدیم چی گفتن. بنده هم خیلی شفاف و روشن اونجا حرفام زدم. این یه خانم بودن و خارج از کشور نمانده مجلس بود، بعد شیشم رفت حقیقت جو. وقتی خب چون من سوار کار بودم، وقتی من داشتم صحبت میکردم یه مردی دید من تابلو دیدم 200 عدد 219 نماینده داشت نشون میداد، 219 نفر تو مجلس نشسته بودن. باور کنید اگر یک استکان اونجا تکون میخورد هم صدا میگرد میزدی، اینقدر سکوت بود. وقتی من توضیح دادم شما دارین چی کار میکنین، یه خانم حقیقت جو بلند شد گفتش آقای قالیباف شما منظورت منم؟ گفتم من چنین جسارتی نکردم، من کی چنین حرفی زدم؟ ولی همون ضرب المثل معروف هست که میگن چوبه برداری گربه دوز فکر خودش میکنه، شاید از این بار. به خاطر چی؟ به خاطر که من میدونستم اینا پن نفرن تو کوی میشینن بچه ها رو چکار میکنن، که یکی شب و خانم بود. دوستان عزیز، یکی اگر من اونجا میگم فصل الخطاب رهبریست، فصل الخطاب رهبریست، اگر میگیم شفافیت توأم با آرامش معنی داره. به هر حال یه افرادی که توی حادثه تلفات دیدن با یه نفر کمتر کشته بشه بهتر نیست؟ ولو یکی دشمنان ما اینا رو برن، مگر قتلی که درست کردن یکی رو کشتن، مگر نمیگیم طراحی میکنن یه کار انجام میدن؟ خب ما نبود تدبیری بهتری بکنیم؟ بعضی جاها الزامن داد زدن، تون عمل کردن به معنای انقلابی عمل کردن نیست. بعضی وقتا انقلابی عمل کردن اینه که خواهش کنی دفتر تحکیم بیا راهپیمایی کنه. این معنی ولی نیست که تو از اصول ارزشات پاور داشتی. یه جایم لازمه چوب دست بشه، کف خیابون باشی، ولو سردار باشی. قدرت تشخیصی مهمه. لذا دوستان به هر حال بپذیرید که تجربه ما توی بخش یه مقدار بیشتره. ولی یه تحلیلم دومم بگم. حتما نگاه من به حوادث با تحلیلش با دوستان با هم متفاوته. امروز متوجه میشید که متفاوته. به هر حال بعضی از افراد، تحلیل منه، باور منه، که بعضی از افرادی که اون روز ظاهرن بسیار انقلابی بودن، دوست داشتن بر باد این درگیری در کف خیابون بدمن به اسم انقلاب. ولی همین امروز از شما بپرسیم همیتون میگه ما از این متنفریم، قبوله یا نیست؟ اون روز وقتی من میگم من نگران نهروانی ها و جملی ها با همن، فتنه بزرگیست که دو لبه قیچی هن در حینی که خلاف هم عمل میکنن، ولی در حقیقت یک هدف که اساس انقلاب و نظام و خیمه ولایت و بچه های اسیر انقلاب میخوان بزنن، ممکن بود بدون قالیباف چرا این رو میگه. ولی امروز به روشنی براتون روشنه که چنین بوده. بپذیرید که یه پیچیدگی های وجود داره که این پیچیدگی ها رو ممکنه شما برادر عزیز حقت هم همینه، ممکنه تجربه شما، عمر شما، اطلاعات شما به شما یه اجازه رو نده. ولی من که میفهمم این حادثه که اون میخواد بدمه که این حادثه ادامه پیدا کنه. ما باید یه حادثه رو به نفع انقلاب جمع کنیم. لذا اگه شما نگاه کنید، من صحبت کردم ولی من یه باورم که هر گونه عقب ماندگی از رهبری و هر گونه پیشروی و جلو دویدن از رهبری حتما کار خطایی است. ما بود پشت رهبری پا به پا، نه جلوتر و نه عقبتر نباید بریم، باید حرکت کنیم. و به نظر من کارنامه افراد رو هم ما به هر حال گفتم، یکی نمیتونه بگه بله ما 88 مهم بودیم ولی 82 لازم نبوده، چون موقع ما لازم بوده بریم کاسبی کنیم. نمیتونم حادثه سال 78 لازم نبوده، نمیتونم حادثه سال 76 لازم نبوده، نمیتونم حادثه جنگ لازم نبوده، حادثه بنی صدر لازم نبوده. نه، همشون انقلاب لازم بوده. بله، یک کسی نبوده نبوده، ولی اون کسی که بوده باید موازهش
خدمت شما عرض کنم که آقا درسته، حالا من گفتم تو مهران هم من توی ادامه هم باید رد شم، درسته که اونی که باید توی بنی صدر میبوده توی واقعی هم نشد و میبوده، ولی خب کسی هم که همه اینا رو بوده اشتاده هشتن باید میبوده.
بله،
خب حالا ما عرضم توی این تیکه هست، من کاری اونلاین ندارم که اون موقع نبودن و کارنامه بدی دارن. اتفاقا آقای قالیبافی که کارنامه خوبی داره، اونم نه با تراز ما، نه با تراز نماد مجلس، نه با تراز یک جوان حزب الله در مثلا میدان ولی است، نه با تراز یکی از اعضای بسیج شهری، با تراز آقا سنجیدن و با وساطه آقا گفتم از این جهت شما کمتر.
خیلی خوب، من شما وقتی با تراز آقا میسنجین چیشو میخوام بسنجین؟ یعنی از من دنبال اینیم که من به عنوان یک آدم سیاسی، همین الان انتخابات ریاست جمهوری همه دارن هر روز مناظره میکنن، مصاحبه میکنن، شما در حوزه ریاست جمهوری از من که کار سیاسی مصاحبه و مناظره میبینید؟ شما غیر از این برنامه‌ای که بعد از همین اخیراً که من شب ویدیو اومدم که برم بر اساس وظیفه‌ای که گفتن اومدم، یا تلویزیون که در شب آخر انتخابات مجلس در پارک چی برنامه چی بود؟ پارک ملت بود؟ چی بود؟ آن پارک ملت اومدم. شما اصلا من رو و غیر از همه حادثه که در شبکه دو سال 88 اومدیم بفرمایید، منای اخبار که من جای افتتاح میکنم با من مصاحبه میکنن، برنامه زندگی که قالیباف حضور پیدا کرده روشه نام ببرید. اصلا روحی هم بیطوری نیست، از این کاری تا انجام نمیدم، ولی سر این فتنه به شما دارم میگم. حوزه لابیش خود پشت صحنه‌ش دنبال میکردم، جمع میکردم با آقای قاسم سلیمانی، سردار سلیمانی، دوتایی با هم این کار دنبال کردیم. روزی هم که بود کف خیابون نمیدن قرآن شهرداری جمع میکردن، جمع میکردن صحبت های منم، من خواهشم یه صحبت های منم که بخواهید بذارید همه شو بذارید. شما مواضع من رو که دارم میگم، بله من اون مواضع حتما از جنس بعضی افراد که حرف میزنم از رو قبلا گفتم، حتی یه طوری حرف نمیزنم، ولی همه صحبتی که بذارید مواضع من کامل روشنه و من دفاع میکنم از قضا. معتقدم کف کار جمع کردیم، کف خیابون جمع کردیم، عمل کردم روشنه. شما بعد این بود قضاوت کنید، نه اینکه یک نفر سیاسی تو مجلس او بخواد قضاوت بکنه. او قضاوت منصفانه نیست.
شما عرض کنم که سعی میفهم من یه نکته رو فقط عرض بکنم، اینجوری حالا لاجرم اینجوری میشه بگه این درسته، ولی همونجوری که خودتون تفکیک کردین شأن شهردار تهران با شأن آقای قالیباف اون شخصیت سیاسی متفاوته. ما در شأن شهردار تهران توقع نداریم حتما مناظره کنیم، حتما مصاحبه کنیم، بگیم ما دیشب مثلا به دستور قرارداد سارالدا اینجا رو باز کردیم یا بستیم. درست بود در عمل ببینیم که شما متناسب با اون چیزی که نظام نیاز داشته حرکت کنید، اما در قبال
به عنوان شخصیت سیاسی. ولی همونجا صبح تا شب سایتاتون رو نگاه کنید، سایتاتون رو میگم همین نه بعد همون سایتی که از به نوعی احساس میکردن که دارن ریشه فتنه رو میکنن، صبح تا شب میگفتن قالیبا پسر هاشمی رو ارده اینجا داره با فتنه همراهی میکنه و داره تونل مترو رو میبنده به نفع حزب‌الله، به ضرر حزب‌الله، به نفع سبز. من چقدر از یاد داشته که شما اینجا میذاریم من بیارم که صبح تا شب به دروغ به من تهمت زدید. چقدر بزارم من رفت؟ هر چی زدم همینه که الان دارم میگم من ساکت فکرم دارم میگم دیگه من چقدر براتون بذارم چه صبح داشتم حتی من رو یه عزیزی که از دوستان قدیم زمان جنگه ما رفتیم تو جلسه شورای امنیت ملی آقای جلیلی داشت که از دوستان قدیم من آقای جلیلی با هم داشتیم صحبت میکردیم گفتش که این مترو این کارو میکنه این کارو میکنه من محسن هاشمی رو مرده بودمش اونجا بعد از آخر پیش کردم عزیز من گفت چی گفتم منظورت مترو این کارو میکنه کجای مترو گفت همین واگن همین مترو میاد میره گفتم این مترو که میاد میره چه ربطی به محسن هاشمی داره گفت خب ایشون مسئول مترو گفتم عزیز من ایشون مسئول ساخت متروه یعنی تونل میکنه و میره این ایسکایی که داره میاد و میره قطار میاد میره اسم شرکت بهره برداری متروه و فلانی مدیر عاملشه اصلا محسن هاشمی بی بگه ببند و واکن ربطی به اون نداره آخه دروغ به این بزرگی که حتی تشکیلات رو نمیشناسی ولی هر روز این رو در اینقدر این موضوع رو بزرگ میکنن که قالیباف به اینا سنگ داده چوب داده نمیدونم مترو رو بسته او رو آورده دوربیناش خب واقعا خب همیناست دیگه جز دروغ بابا من کف خیابون خودم واسطا دارم تلاش کار رو انجام میدم شما میگه یه حرف میزنی خب بله بعد وقتی یه رو میشنوه میگه ساکت فتنه با اون میگه کارنامه تو بده چیکار کردی میگه من دوتا فوش دادم خب دوتا فوش که موضوع نشد باشه اصلا ما اون کار نکردیم ولی ما کف خیابون یعنی اون صحنه‌ای که بود جمع بشه رو به هر حال بنا به همون عملکردی که میفرمایید نظر حضرت آقا به حال همه قبول دارن قرارگاه سارالله به عنوان قرارگاه امنیتی و سیاسی و قرارگاهی که تهران رو مسئولیت ادارش داره بود اظهار نظر کنه خب اظهار نظرش اینه
پس
یه صلواتی بفرستید
یه دغدغه‌ای که وجود داره نسبت به حالا یه محوریه من میخوام یه تیتری رو بگم به جامعه برای که بدون عرجت اقتصادی از محور آز مفرز فرمانی شهرداری هست یه بخشی از موازی سیاسی شما حالا فارغ از فتنه هست و یه بحث نوع نگاه شما اصولا به دینی کشور که حالا یک محور مختلف باید مطرح بشه ولی من رو به طور خاص دارم راجع به اطرافیان میپرسم اون تیم مدیریتی که شما باش کار میکنید یه دغدغه بیرونی داره عرض میکنم شما پرسش رو بگید یه مقدار این هست که اون جو غالب حزب الله که باید توی تیم آقای با وجود داشته باشه بعضا نیست بدترش رو بگم مثلا من مصداقی میگم حالا شاید مصداقشون جلسه همینجوری تذکر میدم لطفا رسانه‌ای نشه و لطفا با رسانه
یه هفته فقط اینام میفهمن و ملت ایران
نه اشکال نداره به دوستاش میگم فقط رسانه‌ای نکن
نه خواهان بگم بگم اینا میگم ملت ایران
خدمت شما عرض کنم که آقا اونی که شما اعتماد کردیم به 18 نفر گفتیم ملت ایران فهمیدن فایل مشهد میگم خدا که دیگه
بله من خیلی روشن بگم یکی از همه عزیزانی که من اونجا براش حرف زده بودم روز مبعث که خدمت حضرت آقا داشتیم میرسیدیم از من سوال کرد به من گفتش که چرا یه حرفا رو زدی گفتم یه دقیقه صبر کن تو جواب تو بدم ولی کمتر از یه دقیقه گفت ها گفتم اون کسی که این نوار پخش کرد حتما فاسدتر از تو بوده در این شکی نکن چون من اونجا گفتم یه حرف مال از غذا قدم دشمنا وقتی که منافق و آدمای کورده وقتی یه کاری میکنن خوش حافظه هم نیستن حداقل نمیده اون بحثی که من گفتم آقا یه حرف نقل قولش هم خلاف شرعه چی برسه که تو بری این مالی شما در دواده برو بری بودم اون یه فاسده اینا ولی فلانی من اگر بعد جنگم یک افتخار برام وجود داشته باشه افتخارم همه حرفایی که اونجا زدم که شما سه نفر یک از اون سه نفر بود شاکی منی حالی بخوام اینجا اسم ببرم خود شاکی منی به حال ما بچه انقلابی ممکنه دیم کتا بیاریم امروز هم برای همه تون بخش عمدهش دیگه روشن شده البته اون روز من به شما بگم من خدا شاهد سال 88 شما میتونین اینجا اسم ببرم ای آقای کاشانی ای آقای بیادی آقای بیادی دنبال آقای سردار رضایی بود اونجا آمد پیش من آمد با آقای گاگران بهش گفتم به رضا من خلاف نظر آقا دیر همه میگم گفت برای چی؟ گفتم اونه که باید دیر وحمد ایجاد رای میدی گفت تو این یه حرف میزنی؟ گفتم بله منم یه حرف میزنم انتقاد من به آقای احمدی نژاد دلیل بر اینکه به آقای احمدی نژاد رأی ندیم نیست. نه تو انتخابات شرکت کردم، با آقای احمدی نژاد هم رأی دادم، به آقای کاشانی اونجا شاهده. گفتم به هر حال ما اینطوری میفهمیم. من نمیخوام بگم اونی که اون روز او کار کردن محجور نیستن، حتی من هر کی از انقلاب دفاع کرده از این دوبار کرده ما دفاع میکنیم، چون به هر حال اینا مبانی انقلاب بوده، شعار انقلاب بوده. حالا منتها من میفهمیدم این ظاهر یه زیری هم داره دیگه. من خیلی آدم باهوش نیستم، به خاطر اینکه اطلاعات داشتم اینو میفهمیدم. امروز هم که شما فهمیدید موازیتون روشن، بقیه موازیشون روشن.
خدمت شما عرض کنم که حالا به وضع اطرافی هم توی مثلا آقای شوشتری معاون شما بوده است، یا آقای شوشتری قدیمی هایی که میشنسن از دوستان آقای امجده، حضراتی که منفی نیست قبلا دوستان آقای امجده، ولی خب بعدن هم یعنی همچنان هم ظاهرن از دوستان آقای امجده شما، اینجوری مطرح میشه حالا شما شوکر بعدن یا شوکر هستی و در حد شوکر هست باز به این که حتی جا به جایی میشون هم با انتقادی که آقا به شما گفته راجع به قصه رویشون در بنگیونه یه حالا زایفی آقا از سازمان بنگیونه یا عمل کرد یایشون یه خب شما بعدش ایشون بود که رئیس سازمان زیبا سازی شون تو فتنه در افضار آقا موسوی بود، یعنی انتخاب در افضار آقا موسوی تو فتنه هم موازه اینجور باجوری از شون شنگه شده. آقای عیازی که دست راست شما هستن بسیار شما نزدیکن، روزی که شما ایشون معاون گذاشتین حتی سایت ها و نشریات دوم خردادی هم گفتن آقای عیازی که بعد از انتخابات 88 مغازه خاصی داشت، حالا بر فعلا مغازه خاصی عمل کرد نشد. آقای دنیامادی توی 23 مرداد نامه‌ای نوشتن در حمایت از آشوبگرا که تو نامه قید شده هم مهندسی انتخابات هم مغازه آقای هاشمی رو راه رفت از مشکل دونستن. ایشون از اون زمانی که این نامه رو امضا کردن، یعنی از کلی قبل از نامه و بعد از امضای نامه، هم تا مهر معاون فنی عمرانی شما بودن که بعدم که ایشون رو برداشتین توی یه جایگاه دیگه تو شهریارشون استفاده کرد. آقای فواز مهدوی معاون شما بودن و ایشون هم توی ستاد آقای موسوی بودن، بعدش توی فتنه حالا نمیدونم مطمئن نیستم که دستگیر شدن یا نه، ولی مطمئنم تو فتنه موضع شاز داشتن. خدمت شما
همین آقای مهدوی موضع شاز چه یکیشه بگیم چی بوده که من بدونم؟
حضور در ستاد
من توضیح میدم، میگیم مواضع شاد زیم داشته، میگم که چیشو بگیم؟
نه عرضم اینه که بعد از فتنه همراهی میکرده،
نه همراهی میکرده یه سنتی
دستگیری عرض کردم، این گفتم ممکنه همین الان عرض کردم
ممکن نیست، حتما دستگیر نشده، نه شاید
وقتی
اسم میبریم دیگه من بود و دیگه برو جا اسم نبریم، یا وقتی اسم میبریم یه چیزم بهشون میگیم دیگه اینا رو روشن کنیم.
حالا من عرضم اینه، من حرف هم نیست که حتما شما سه تا معیار گفتین من سه تا معیار دارم من میشه برای مدیرانه: کارآمدی، سلامت مالی و اخلاقی، پایبندی به نظام دینی و ولایی. میخوام ببینم اینا چه جوریه، یعنی پایبندی اینا چه جوری بوده، یا آقای دنیامادی و بالاخره حرفم این نیست که حتما 23 مرداد اصلا آقای قالیباف چجوری تیم چیده که بعدن یکیشون واز مهدوی معاون برنامه خاتمی بوده است، یکیشون دنیامادی بوده است، یکیشون شوشتری بوده است، یعنی حتما هم ارزش نیست که اینا دستگیر شده باشن، حرفم اینه که اون نامه‌نگار شما چی بوده که با این آدم ها قابل جمع بوده. شما میگین من غیر جنایی عمل میکنم، ولی ما اسممون اینه که حالا هر چقدر دارم ببینم
خودشون خودش 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 اگر قیدی عمل شده باشه و کسی سند داشته باشه، من عذرخواهی میکنم، حرفم پس میگیرم، به اشتغال خودم حتما اقرار میکنم و از امام یاد گرفتم که حرف مرد دوتاست، حرف مرد یکی نیست. ما بچه هایی که میاریم یک باید به ولایت و به ولی فقیه و به ولایت فقیه جایگاه و مستاقن قلبن بود اعتقاد داشته باشه، دو حتما مدیر کارآمد و با عرضه‌ای باید باشد، سلامت مالی و اخلاقی هم داشته باشد. این سه تا اصل. افرادی با من کار می‌کردن که حتما در وسط کار یکی از این سه تا خدشه‌دار شده. اگر یک دستگاه امنیتی و یک دستگاه نظارتی وجود دارد که به من مسترد گفته بشه آقا این معاون تو، این نفر تو، این آدم تو دزدی کرده، و من از اون لحظه حتی یک ساعت نگرش داشته باشم. حرف رو پس میگیرم. این رو این مبنای کار منه. ولی بنده وقتی با افراد کار میکنم، شما از اون ورشی میگین، حالا من نام ببرم، دوست دارم از این ورشم بگی. در همین شهرداری من با افرادی کار کردم که به جهت سیاسی مخالف من بودن، علیه من بودن، سخنرانی متعدد و تهمت به من میزدن. از این دواده که سنگ زدم اونجا، اونجا رو دوری کرده، اونجا رو خورده، یا اصلا آدم سرمایه دار، از این حرفا رو میزدن. ولی وقتی من اومدم تو شهرداری اینا رو دیدم، دیدم که بچه بچه حزب اللهیه، به آقا اعتقاد داره، بچه با عرضه یه مست، ولی از قالیباف بیزاره. من باش کار کردم. امروز هم معاون منه، همین الان معاون منه شهرداری. چرا اونه نمیگیم؟ چرا یه طرفه میریم؟ امروز یه معاونه دیگم تو همین حوزه عمرانی، آقای دکتر حسینی، از قبل من تو شهرداری بوده، با شهرداری کار میکرده، تو تیم آقای دکتر احمدی نژاد بوده، بچه قابلی، بچه درستی، امروز یه معاونه من، جوونم هست، فارغ التحصیل سندی شریف. حالا اما اول من میگم آقای شوشتری که شما اسم بردی، من بگم من به بچه جبهه ارادت دارم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه تقوا و جهاد رو کنار هم گذاشتن، اونقدر مهم بود. این راحت از کنارش نگذرید. به حال این بچه 14 سال سنش بوده اومده به جنگ، خانواده مذهبی و متدین. اگر آقای امجد فرد بدی بود، حضرت آقا هم فرزندانش نمیفرستاد اونجا. چرا این حرف رو میزنی؟ من به کار مواضع امروز آقای امجد کار ندارم. حتی مواضع امروز آقای امجد رو بنده هم تأیید نمی کنم. ولی اون زمانی که آقای امجد تو کوی دانشگاه بوده، چه حرفی برای آقای امجد داشتی؟ چرا این حرف رو میزنی؟ ما بودارم برای خود ما قدسه بخوریم که چرا آقای امجد رو حول بدیم برای اون بر بخاطر بعضی کارهایی که ما میکنیم. بعض رفتارهای تند غیر منطقی که انجام میدیم. ما اگر آقا امجد رو تو سنگر انقلاب نگه داریم، دفاع هنرمندیم و خوب عمل کردیم، نه که آقا امجد رو از سنگر انقلاب بیرونش کنیم. پس یکی میتونید به سهم خودمون تلاش کنیم. آقای ابوترابی هی حاضره. بنده شخصا از آقای ابوترابی سوال کردم. آقای ابوترابی، جناب عالی که در دانشگاه تهران بودین در حادثه کوی، با توجه که در حادثه کوی سال 78 خودم کف خیابون بودم، مطلع اوضاعم، ولی آقای ابوترابی رو صاحب نظرتر می‌دونستم چون خودش اونجا کار میدانی هم انجام می‌داد. آقای ابوترابی من گفت من در بست از آقای ششتری دفاع می‌کنم و بهترین عملکرد تو کوی آقای ششتری داشته، حاضرش کنم. چرا ما هرچی فکر میکنیم خودمون درست میفهمیم درسته، بقیه غلط؟ آقای دنیا مالی، حالا ایشون هیچ انتقادی به آقای شوشتری برای سازمان فرهنگی هنری نبوده. ما مسئول سازمان فرهنگی هنری که عوض کردیم، ایشون جانشین اونجا بوده، سرپرست بوده. ما دو نفر رو خدمت حضرت آقا معرفی کردیم، آقای خوراکیان و آقای شوشتری. حضرت آقا چون حضرت آقا نظرش بود دو نفر سه نفر معرفی بشه، ما یکیش انتخاب کنیم. آقای شوشتری معرفی شده، آقای خوراکیان انتخاب شده. از قضا الان بدنه خود سازمان فرهنگی هنری امروز معتقد اگه آقای شوشتری بود بهتر از آقای خوراکیان عمل میکرد. برای من هیچ فرقی نمیکنه، هم آقای خوراکیان هم آقای شوشتری هر دو بچه های کم سن و سال بودن. من خودم کم سن و سال بودم، خودم 20 سال بوده اونجا، ولی اینا از من 5 6 سال کوچیک‌تر بودن. همه‌شون رو از بنده، همه‌شون رو چیزی که حالا اگه نگیم قالیباف مشهدی یارو مرده، حرفش هم مشهدی. میشناسمشون، آدمای سالم، آدمای حزب اللهی. امروز من از عملکرد فرهنگی آقای شوشتری در سطح شهر در تبلیغات محیطی دفاع کامل میکنم. اصلا لازم نیست من توضیح بدم. شما فیلمای 7 سال قبل، 6 سال قبل هم داره مدیریت خود من رو، سطح شهر رو، تابلوها رو نگاه کنید، تابلوهای امروز هم نگاه کنید. از عملکرد دینی شهرداری از من سوال نکنید. به هر حال آیه قرائتی فرد غیر سیاسی است، از این سوال کنید این شهربی کار دینی انجام میده یا نمیده. از بقیه علما سوال کنید، بقیه از علمای دین بپرسید ببینید چی میگن. البته انتقادات جدی هم خودم به عنوان شهردار و به عنوان قالیباف بر بخشهایی از عملکرد شهرداری در حوزه فرهنگی دارم، ولی میگم اگر ما رو قیاس کنید با وزارت ارشاد ما خیلی وضعمون بهتره، حتی اگر قیاس کنید با سازمان تبلیغات وضعمون بهتره، اگر ما رو قیاس کنید با نسبت به وظیفه‌مون نسبت به شهدا و انقلاب وضعمون خوب نیست، قابل دفاع هم نیست. از این بیشتر باید کار کنیم، اینا رو هم اشتباه نگیریم. آقای دنیا مالی از فرماندهان زمان جنگی فرمانده تیپ بوده، جانبازه، خانواده شهیده، سردار سپاس، مدیر لایقیه. دید من به عنوان قالیباف دوستانگیه که از اون طرف وضع آدمای حالا که باز از اون برای من نمیپسندم مثل اصلاح طلبا همیشه میگم آقا گفته اصلا به چی خبه این پاسداره کار میکنی؟ چرا یه بسید جبهه رو بیاری؟ کسی که پیدا نمیشه بیاری همش اینا رو بیاری؟ بهش میگم آقا تو چیکار دیدی؟ بسید جبهه هست یا نیستم؟ بگو کار من کجا خرابه؟ سطح شهر کجا کارش به زمین مونده؟ شهر کثیفه؟ قضیه سبزش بده؟ کار عمرانیش بده؟ کار مالیش بده؟ اشکال کجاست؟ بسید جبهه خوب کار میکنن. بعدم ایشون به هر حال دور خدمتش تموم شده، جابجا شده، آقای دکتر حسین اومده جاش. آقای واعظ مهدوی من اولین بار اینجا دارم میگم، من بنا به توصیه‌ای که بهم شد و طبیعتاً معلومه که وقتی توصیه به من میشه به هر حال جای اون توصیه کجاست، آقای واعظ مهدوی رو به هر حال وقتی که آقای آمدن آقای میرحسین موسوی آمدنش به انتخابات قطعی شد و شورای نگهبان تایید کرد و ایشون ستاد خودش شروع کرد و راه اندازی کرد، به هر حال افرادی به ماش تو ستاد آقای موسوی رو دنبال کنن. توصیه این شد به من که افرادی دارن میرن اونجا، خوبه بچه‌هایی برن اونجا که آقای موسوی که اینا رو میپسنده، اینا آقای موسوی اونا رو قبول داره، اونا بچه های انقلابی و متدین و سالمی هم باشن. یکی از اونا آقای واعظ مهدوی بود که آقای میرحسین ایشون رو قبول داشت. آقای واعظ هم آدم متدین متخصص حزب اللهیه، حالا گرایش چپه کافر که نیست که، بین اصلاح طلب و فتنه‌گر فرق قائل بشید، هر اصلاح طلبی فتنه‌گر نیست. خب ما نمیخوام باور کنیم، میخوام بگیم همه اصلاح طلب و فتنه‌گرن، این حرف درست نیست، همه اصلاح طلب و فتنه‌گر نیستن. وقتی که توصیه شد من خودم آقای مهدوی رو صدا زدم، گفتم آقای مهدوی برای آقای میرحسین اومده شما چی؟ مثلا پیش توصیه کردم شما برو کمکش کن، به دلیل اون توصیه شد که بچه متدین برن که آدمای افراطی تند عقبه مجاهدین انقلاب و مشارکتی تند نریزن دور میرحسین موسوی. به حالی که داره میگم این بس اتفاق میفته، من هیچ وقت دارم بیست راحت دیده نگفتم که اینجا دارم میگم، ده ها از این موردها دارم که اگه بخوام بگم همه تون قاله میشین، ولی مجبورم دیگه بعضی اینا شیک طوری بگم. خود آقای واعظ مهدوی گفت آقای قالیباف من نمیخوام برم، اجازه بدیم من مثلا یکم گفتم حالا یکم بهش کمک کن. گفتش که آقای قالیباف من اگه بخوام یکم کمک کنم معنیش اینه که از وقت شهرداری بذارم اونجا بذارم، من در پیشگاه خودم مسئول بودم، حقوق شهرداری بگیرم برم اونجا کار کنم، ولو بعد از ظهر ولو شب صبح خسته میام سر کار. یه آدم متدینه گفت من راضی نیستم. یه هفته گذشت ما دیدیم یه آدم ها اونجا دارن جمع میشن که نباید جمع میشن. دو مرتبه با آقای واعظ بکنه آقای واعظ میخواستم بهش بگم که خلاصه برو، آمدم بهش گفتم خب آقای واعظ با آقای واعظ اگه نظر دیم من برم پس ازی بده من دو ماه مرخصی بگیرم، شما من دو ماه مرخصی بدون حقوق میدی؟ گفتم من از من دو مرخصی قرارداد رفت اونجا و واقعا اینا افراد بودن که رفتم اونجا رو تر. شما یک مورد بعد و حوادث از آقای واعظ مهدوی که تو ستاد بوده جز من شیشتای اول بوده مخالف این بحث بود، وقتی بحث بود شما یک جا بیانه که کار ممکنه به بعضی چیزا انتقاد ایشون داشته باشه، من ایشون حتما گرایش چپ داره، حتما نگاهش چپه، ولی این آدم متدینی هم بابا اینطوری بهشون نگاه نکنیم. این هم تو انقلاب زحمت کشیدن، این هم تو دستگاه شهید بهشتی بزرگ شدن، امروز هم با آقا را قبول دارن، ارادت دارن با آقا. ما اصلا این رب اونجا که همین دوربیه که بعد اتفاق میفته نیفته که بیان بریزن همه چی رو به هم بریزن. حالا شما منو محکوم کنید بگید آقای قالیباف به ستاد آقای موسوی کمک کرده. حالا به حال برای من چه فرقی میکنه؟ من یه توصیه بوده، یه وظیفه داشتم، وظیفه ما انجام بدم، مهمیه که در پیشکار خدا. شاید گفتم از نزدیکان منم شاید هیچ وقت حرفو از من کسی نشنیده بود که اینجا زدم. خواستم بگم دوستان به این موضوعاتم واقعا دقت بکنن. من میخوام بگم امروز میگن آقای عیاسی، اول سوال من رو بگم، به هر حال نگاه کنید دوستان، کسی که در بوزه نیروی مسلح به درجه سرتیب تمامی میرسه از ده ها فیلتر حتما عبور میکنه، اینو بپذیرید. و ما همینطور یک ضرب نیم بگیم که اینا این طوری هم. بله من گفتم اگر کسی به من بیه بگه آقا این آقا دزدی کرده، این آقا خلاف اخلاق انجام داده، این آقا این سند علیه انقلاب کار کرده، این کار انجام داده، من اگر یک لحظه در برخورد با او تأمل کردم، ولی چه کنم؟ حالا اینجا میگم دوستان وزارت هم میدونن، ولی چه کنم؟ قصم از اینجاست جه شهردار منطقهی که خلاف میکنم من برش میدارم بلافاصله. سه ماه بعد میرم ده، یعنی حداقل چهار رده بالاتر مسئولیت تو دولت میگیره، تازه بعد برای ما هم تو شهرداری تایید تکلیف کنم. اون اشکالش کنم، اون برم پیچی بگم، اونم که دیگه اون زمان که این کارو کردن همش هم در واقع حزب اللهی بود، اصلا قبول ندارم اونها حزب اللهی هم دیگه رفتار اوناست، ولی هیچ موقع اعتقاد نکردیم. لذا من تو این بخش که شما میگید اطرافیان من این ستا ویژگی رو دارن، خیلی روشن و شفاف گفتم. هر کجای مرجان برای نیست که همه ام تا آخر، ما دوست داریم همه تا آخر آقابت به خیر باشیم، همه تا آخر در مسیر انقلاب باشیم، ولی ما خط قرمز نداریم. این من الان که شعار نمیدم، دوستانی که با من کار کردن، برای من 33 سال توی کشور مدیرم، نزدیکترین دوستان من اگر خطا کردم من نمیخوام اینجا دمونش ببرم. دوستان میتونن بعد خاصی میگم لحظه ای درنگ نکردم. من وقتی تو نیرو مقاومت بسیج بودم یه برادر یه خطایی کرد، از دوستان روزهای سخت تو جنگ پشت خاک ریز، نگاه کن بچه‌ای که آدم پشت خاک ریز، دوستان وقتی آدم با عراقی ها قاطی ای تیر میزنه او تیر میزنه اونجا به داد آدم میرسن وامیستن مثل یه مرد میجنگن، آدم دیگه هیچ وقتی در چاره نمیتونه فراموش میکنه. یعنی وقتی پشت خاکریز میبینی که تکتیرانداد چسبیده پشت خاکریز که تیر نخوره، یه نفر پیدا میشه که میبره پشت بردزل دیهش چپیه رو منده به گردنش که همه بردزل بیرون خاکریزه و هر لحظه راقیه دارن همینطور برش آرپیجی و تیر میزنن، یک لحظه درنگ نمی کنه 50 متر خاکریزه برمیداره میزنه. امروز دیگه او بچه که باقی مونده او رو من دیگه نمیتونم راحت راهش کنم. از این بچه ها من در مجموعه بودم که خطا کردن، باهاشون خداحافظی کردم و خدا شاهده امروز 14 سال دیگه به اتاق من راش نهیدم. حتی یه روز همین آقای سردار جعفری من گفت آقای قالیباف آدم بیرحمی، حالا گیرم که یه خطا کرده اینطوری نبود باش رفتار کنی. گفتم نگاه کن آقای عزیز جعفری، من قالیبافم با مشخصات خودم، من دیگه از این توقع نداشته میکنم. بچه رسمنده ای که او همه تو جنگ با هم بودیم این کار اینجا انجام میده، دیگه من نمیتونم بپذیرم، از این نمیتونم بپذیرم. این افرادی که بابا کار میکنن، من خواهشم ایه برحال باز اینجا میگم معاونین من خب روشن این چیه، خب نگاه کنه شهردار، من میگم 50 تا مدیران اول شهرداری ره با 50 تا مدیران هر دستگاهی میخوام هم بیاس کنم، هر دستگاهی از دولت از وزارت خونه دیگه من رو که نباید بگین آقا ولی تو فقط باید با یه کسی کار کنه، و من تو همین جامعه هم دیگه با همه با هم داریم کار میکنیم، منم کوچیکتر همه اونا قیاسشون کنه با همه مدیرانی که هستن دیگه. من نسبت اونا از اینا حتما دفاع میکنم.
خدا من مجبورم از ما تذکر بدم، یکی که اصلا میادم اجازه بگیرم که وسط حرفتون یه گاهی برم چون پیدا میگم آقا یه جایی
شما هم دست این دوری خودی بگیرم نکن من دیگه حتی
سبابه آقای دنیا مالی و آقای حالا آقای عیازی که گفتین که سردیب تمام، این درسته. من خواهم میگم آقای عیازی سردیب تمام شده، آقای هاشمی از نظر آقا جز اولین مثلا انقلاب بود و یاران امام نه. خب آقای عیازی که به جهت بزرگی از جهت سوابق محترم ها، این کارنامه محترم، ولی این بزرگی سابق دلیل اون حرفی که ما میگی نمیشه. من اون پرسشم رو این نقطه است که آقای عیازی که حالا مطرحه که طرفدار اون سری بوده، نمیگم حتما یه فتنه‌گر ویژه‌ای هم بوده، نه اصلا
نبود. آخر من میگم شما بود سند به من ارائه، من نگاه کنین، من میگم ما میخوام خودمون نظر بدیم، اجازه بدیم ما خودمون نظر بدیم یا میخوام شما نظر بدیم. من میگم وقتی آقا میفرماین همه افرادی که به آقای موسوی هم رای دادن مرجونن، هستن یا نیستن؟
بله.
شما حقا دارید که با موسوی رای دادید. آقای عزیزی با موسوی رای نداد. ولی میگم اصلا شما میشید چرا رای دادید؟ خب رای دادید. مگه بعد خب تمام شد رفت. خب چه حرف میزنید؟
اصلا نه من ازش تشکر میکنم. میگم چرا
نه چرا میگیم مثلا؟ بیان واقعی حرف بزنیم، ما نشستیم عینی داریم میگیم. من میگم اگر شما یه حرف میزنی، میگم وقتی که من آقای واعظ مهدوی رو به این دلیل فرستادمش اونجا دیگه، من شما شاید من یه دلیل دیگه باز میخوام برات بگم. من به شما عرض میکنم مدیون یه انقلاب، من مدیون به چه شهیدایی که باشون بودم، مدیون انقلاب و مدیون نظام. من میگم اگه کسی، اگر تا قبل از به هر حال نگیم کسی که رأی داده دیگه نباید معاون قالیباف بشه، این عرضه از قالیباف پسندیده نیست اگه کسی نسبت به انقلاب مردده بذاره معاونش. این حرف من قبول دارم، ولی من میخوام بگم شما این تردید رو بود به من ثابت کنید. نمیشه بر اثار افا میگید. شما میگن آقا ایشون مثلا همین این روزا روزنامه ایران چی مینیسه صبح تو شب، آقا در انتخابات نوشتم برادر آقای قالیباف 200 هکتار زمین داره، گرفتنش بردنش این کارو کردن، مشخصاتی داده شما رو نوشتم. من با کجا بگم بابا برادر من با 6 تا فرزند این ترقبه معلوم از این سرتاش اگه به جمعیتش امشب دو تا اضافه بشه صبح اسم بچه کوچیکرم همه میدونن چیه. بچه‌ام بریم بپرسیم بابا برادر من مستأجر هنوز. خب چی بگم؟ داری شما میگه آقای فلان، من تو شهرداری اومدم، روز اولی که اومدم بودم بسم الله الرحمن الرحیم، بستگان درجه‌ای که من حق قانونی شرعیشون در شهرداری هم مراجعه بکنن در تهران، شما شهرداری سوال کنید، هیچ مدیری در شهرداری حق امورات قانونی اینا رو انجام بده نداره. اگه کسی مراجعه کرد از بستگان من، اول منو مطلع کنن که من به شما بگم انجام داره. این کار خلافه، من نبود بکنم. اویم حق زندگی داره، توی شهر واسه بقیه داره زندگی میکنه، به چه حقی من از حق داشته؟ ولی این کار کردم تو شهر داری. اگه یه مورد کسی دونست تند بیاره بگه، من محکم گفتم الانم میگم، اگر کسی دونست یه سند بیاره که قالیباف در طول عمرش کار اقتصادی مباح، اقتصادی مباح چی نمیکنه؟ همه همینه که شما امروز مدافعشونید که اونا شدن، نمیگم همه شما، با این نگاهی که بعضی کارهای بداخلاقی رو تو جامعه باب کردن و پرده‌دری رو تو جامعه باب کردن میگن، خودشو کار اقتصادیه من ثابت میکنم، غیرقانونی هم میکنم. ولی اگه تونستن سند بیارن که قالیباف کار اقتصادی مباح انجام داده، من حرفا پس میگیرم. بعد هر روز اینا میگن که آقا اینا میخورن میبرن میدوستن میبرن نمیدونم سرمایهشون اینه، بیان نمیدونم انتخابات تموم شده قالیباف رفته پناهنده به فرانسه، گفتم بیا شهرداری بهت بدیم که برگردی.
آقای شما چون دلخوری دارید بعد ما خودتون شبهاتو میگین جوابش میدین.
خب من بس که میرم توی جلسه ها اصلا حرفا از من میپرسن دیگه، برای ما شده چه
کاری؟ نه من مثلا پرسیدم تو مشخص بود دیگه، شما میگین اثبات کنین که این مردد بوده. من میگم آقا دنیا مالی نامه ای که توش مهندس انتخابات اومده راهکارهای آشنی رو دقیق دونسته معاون شما بوده است، یک چی شده هم شده معاون شما شده است، چی شده که چهار ماه طول کشیده تا ایشون را از معاونت بردارید؟ نهایتاً شهرداری نمونده،
جواب تو شهرداری نمونده. نگاه کن دیگه اینو باز از سوال
بستان و بلد مصاحبه کرد بعد از قصه ساخت بستان و بلد، من خودم مصاحبه
کردم. ایشون آقای دنیا مالی در بستان ولایت هیچ مسئولیتی نداشته.
توی
من شهردار میگه من شهردار میشه دارم میگم میگم نداشته سند داری بگو اگه همین تو باز هر کی گمانه بگو حالا سر نه بگو سر چه که تو سایت چی مینسه صبح شب دروغ مینسه من نه اون ممکنه بگه کار شهرداری کار خوب بوده به عنوان یه آدمی که وجود داره حرف میزنه حرف بزنه ولی مارکی بلایه تا خودم بلنده اومد آقا اومد
باید وقتی شکری میکنیم میگه ما انصف بلجاشی چی که تو خیابون شعار میدادیم همیشه بلنگوی هم قرد میشد و کنده میشد و سیمش مشکل داشت تا امروز مشکل بلنگوی تو جمهوری اسلامی حل بشه هر موقع حل بشه بقیه مشکلات انشالله حل بشه
قرازم اینه پارکی ولایت خودم پا کارش میدارم همه آقای دکتر حسینی معاون عمران بوده و آقای مونسان اصلا آقای دنیا مالی اونجا نبوده از قضا با خاطر اینکه روشن شفاف بشه من همون موقعی که آقای دنیا مالی این موضعی گرفت آقای مولا که نوشته بود صداش کردم گفتم چرا با من هماهنگی نکردی اینو نوشتی گفت من بتای گفتم اشتباه کردی گفتم خدا خیرت بده پس دیگه از اینجا میتونی بری عجله ندارم خودت تنظیم کن برو رفت از بعضی هم که رفته با تجربه آقای دنیا مالی گفتم از بجای جنگ و جبهه و با هم دیگه نگاه کنین بر اساس همون که گفتم ما که نمیتونیم پیش داوری بکنیم من امروز این مدیر با من داره کار میکنه فردا در میاد که دزدی کرده خواهتم باش برخورد میکنه ولی تا دزدی نکرده میتونم بگم تو ممکنه در اونجا دزد بشی یا برو
خدمت شما عرض کنم که حالا یه سوال راجع به نشریات همشهری بود ورود به مؤسسه فرهنگی ولی حالا من سه تا چیز راجع به نشریات همشهری بگم یکی اینکه تیم نشریات همشهری که حالا چند بارم جایی باقی شدن و شما گفتین آقا من تو مسئولیت مدیر مسئول و سردبیری که میشناسم حالا مدیر مسئولی که میشناسم رو قبول دارم ولی لزوما از همه بدنشون خبر ندارم عرضم این نیست که شما از همه بدنه و از همه محتوایی که توی این نشریات نوشته میشه خبر داشته باشید ولی بالاخره شما یه سیستمی رو واسه این نشریه میچینید که خب خروجیش طبیعتا مسئولیتش رو درجه شما میکنه از اعضای نشریه همشهری مثلا ما داشتیم سردبیر نشریه‌ای که به امام توهین کرده و حالا بعداً عوض شده بعضی از اینا عوض شدن بعضی از اینها مونده ارزمی نیست که چرا پس من شما میگم خب نه این اتفاق افتاده و ما باید نکته منفی برخورد کنیم ارزمی که نشریه چه چه جور جایی بوده که یه دفعه دو سه تا از سردبیرای نشریه‌هاشو شما می‌بینید یکی مثلا تو فیسبوکش نه به جمهوری اسلامی گذاشته فلان سردبیرش به امام توهین کرده حالا یکیش با یه جابجایی عوض شده یکیش بلافاصله عوض شده یا یه نشریه مثل همشهری جوانش تو همین امروز با همین جابجاییش تیم اصلیش ثابتن خب یعنی اینو بذارش تو قاطع میگم شما یه جایی از همشهری جوان تو تمام دوره فتنه بارها شده الان قبلش آقای احمدی نژاد سوژه خنده خودش قرار داده دولت رو سوژه خنده خودش قرار داده ولی یک دفعه حتی در قالب طنز هم که مبادا تعریضی باشد برای حالی فتنه یه چیزی با آقای کروبی موسوی نگفتن میخوام بگم یه جنس آدمهایی یه تیپ آدمهایی توی نشریه حاکم بودن و یه تیمی به لحاظ فکری بودن که حالا چه شما بعدا بعضیشون برکنار کرده باشین یا برکنار نکرده باشین شما بالاخره مدیریت اولیتون چی بود دیگه این چون این بحث با آقای موسوی رای دادن نیست نه به جمهوری اسلامی دیگه خیلی حرفه یعنی اینا بعضیشون نیست که ما بگیم یه دفعه ریزش کردن مثلا مرداد ما یه فکری کردیم یه تیمی چیدیم یه دفعه این تیم کلی آدم مثلا مشکل دار در میاد یک نکته سه تا نکته راجع به همشهری پوشتر میگم آقای چمران گفتن 9 میلیارد خسارت داشته در سال منتهی به 89 و اصولا میگه شهرداری چقدر نشریه لازم داره که باید مثلا این تا نشریه همشهری داشته باشه که هر کدوم از اینا بودجه کلان میخوان با سوبسید کلان اگر بس مثلا ارائه عمل کرده میخواست یه بحثه اگر این مثلا شاید با یه نشریه کفایت با این حضور با این تعداد و با این بودجه و نهایتاً هر چند از فتنه رو بور کردیم ولی همین نشریه همشهری میخوام یه نگاهش حاکم میده دیگه تو فتنه این نشریه ارگان رسانه‌ای قدرتمند شهرداری که میتونسته به شدت کمک بکنه کار جدی ما ازش ندیدیم حداقل توی از روزنامه‌اش که بگذاریم توی ارگان اخباری خودش هم نمیدونم جوان محله این ما اینا چیز جدی ندیدیم کمان که ویژه‌نامه نوروز 89 این آقایون نه تنها باز تعریضی به فتنه‌گران نداره که حالا من دارم که مثلا تو ویژه‌نامه نوروز 89 مثلا نقد آقای هاشمی نشده ولی تو دلتون میخواد بابای احمدی یعنی اصلا اشاره‌ای به نام آقای هاشمی نشده انگار این اتفاقا بعضا تو این کشور نیفتاده هیچ اشاره‌ای به اقدامات آقای موسوی و آقای کروبی که بی سابقه اومدن تقلب مطرح کردن نشده ولی مثلا قطع بیانات تو شب انتخابات این تو روزنامه‌هاشون اومده مثلا مسئله اصلی اصلا مش پرداخته نشده یا مثلا گفتی که آقای احمدی خس و خاشو گفته این شعبه که صد بار پیش این کلی وقت پیشش حل شده بودن مطرح کرده اولین بار این اشکیه تو سال روز 22 خرداد اومده تو 89 که ویژه‌نامه جدی زده که شما مسابقه خوب با اون اشکیه کردیم و اونجا هم شما برای اولین تقلب دیگه جدی مطرح کردیم. توی این ویژه‌نامه همون موقع شایعه شد تو بازار کشور که آقای از طرف اصلاح طلبان شوشن آقای قالیباف مسئولیت این اشکیه رو نپذیرفتن. این شایعه آمدرد شایعه مطرح شد. حالا عرضم چه این شایعه با تکذیب نشد، یعنی کمک کرد به اینکه این دوگانه همیشه بمونه، این جای بازی رو داره که اگه اصلاح طلبها گفتن بگن خوب گفتن که آقای قالیباف مسئولیت نداره، اگه اصولگراها گفتن بگن آقای قالیباف این اشکیه خوبی در آورده شما چقدر پرتوقعی. یعنی میخوام بگم این عدم تکذیب شایعه هم با توجه به این عقب این اشکیه یه ذره مشکوکه، یعنی نمیتونیم خیلی یاد بنا رو برای بزن بذاریم.
من یه حس پیدا کردم که چون شما گفتی حرفای دیگران من میگم، حالا اشکال در حرف خودتم باشه، بهتر آدم با حس بهتری میگه، من حسم یکی در دل خودتم داری بکی خوش، یعنی حداقل میتونیم با هم یکم بحث کنیم که بقیه براشون روشن‌تر باشه. اینو کنم دوستان، اولا ما ساحت نیت‌خوانی که نداریم، که کجای اسلام به ما اجازه میده که این قضاوت آخری که ایشون کرد با بکنیم که بگیم قالیباف یه حرف نمیزنه که او بگه اینه، ای بگه اینه.
سابقه شو
ببخش. چه سابقه ای؟
این وقت نشه همچنی همه فتنش این بوده، این مورد آخرش این افتنوزه که پیش
نه
داده من... تحلیلی داره دیگه من نه کنه برای اینم فکر
من میگم چرا تحلیل چرا سوء زن بزرگترین گناه تو ذهن یک مؤمن بیاد؟ آخه چرا؟ چرا؟ من اینجا اسم میبرم، من آقای میثم نیلی رو با عمرم دوبار دیدمش. یک بارش همه اخیر بود اومد دفتر ما یه کاری داشت، به من گفت آقای قالیباف، گفتم بله، گفت یه آدمی با این مشخصات تو همشهریه، گفتم چشم من رسیدگی میکنم. هر روز شب خودم دادم فیسبوک چک کرد دیدم یه اونجا هست، با توجه که آدمم یه طلبه، همون رو هر روز صبحش به مسئول همشهری گفتم اینه، توضیح هم به من نده، در جا عزلش میکنه بره بیرون. از آقای نیلی صاحب کنم، آقای نیلی تو خوب همیشه از این کار رو بکنی یا خوب بیری هزار تا پشت توی رجا علیه شرطه بینیسی؟ کدومی که اسلام به تو پیشنهاد داده؟ حتما همین کاری که انجام دادی به من گفتی کنم عمل کردم، اگه من عمل نکردم حتما باید بود برستی تو رجا نیوز بگذاشه قالیباف تو بچه جبهی، تو چرا یه زمینی کسی که تو فیسبوک کار میکنه باز اینجا نگردی؟ من علم غیب که ندارم که، هر روز فیسبوکم که چک نمیکنم که، بیکارم که نیستم، من اون کارو میکنم که شهر درست کنم، که شهر اداره کنم، که ما یه افتخار نظام بشه. محکم میگم مال من نیست، مال زحمت این خلایقی که کشیدن توی کنفرانس سران اسلامی، هر چی آمد تو اینجا ما یه افتخار شد. خود ما فکر میکردیم میدونی، یعنی هر کی با آقا ملاقات کرد، با رئیس جمهور ملاقات کرد، بیرون رفت مصاحبه کرد، از شهر تهران گفت. خب ما شهر رو اداره کنم، ما که روزی دارم فیسبوک رو اداره کنم، ولی آقای میثم نیلی وقتی به من گفت به 24 ساعت نکشید منصول عمل نشون دادم. خب چرا وقتی این راه وجود داره چرا میریم مچگیری میکنیم؟ کجا اسلام به ما گفته؟ کجا اخلاق ما گفته؟ حالا
میشه من همین یه نکته رو بگم خدمت شما عرض کنم، بحث سر نیست که شما هر شب فیسبوک رو چک کنین، بحث سر اینه که شما یه تیمی
حالا با
یه نوع نگاه میان
بخواستم بخواستم همین رو توضیح بودم
این میشه ناخود
نه نه بخواستم همین رو توضیح بودم حالا یه باز زود داوری کردید یه دقیقه تمام میکرده همین رو بخواستم بکرد. به هر حال بنیاد اساس و بنیاد مؤسسه همشهری به هر حال در دوران 20 سال قبل پایه‌گذاری شده، 23 سال قبل، حتی اون پایه‌گذاری بر مدار انقلاب نبوده، حداقل بابا اونایی که ما داریم نبوده. 17 سال شهرداری بر همشهری بر این مدار چرخیده، 17 سال تا روزی که ما آمدیم شهرداری. در دوره آقای دکتر احمدی نژاد هم هیچ تغییر در همشهری و سازمان همشهری اتفاق نیفتاد، همون آدم ها اونجا بودن، سوابقش از توش بوده، خیلی شستن کارمند رسمی اونجا، حتی شما بیرونش بکنی باید بری خلاصه دادگاه و نمیدونم دیوان عدالت اداری و نمیدونم کارگری و کارمندی و از این بحثایی که هست. به هر حال اونجا حد اکثر این بوده که ما وقتی میامدیم رئیس اونجا رو که بر میداشته او رو میگذاشته بدنه همون کار میگرده. من ایران قبول دارم تا 3 سال مدیریت منم همینطوری بوده، همون مسئولی بالاش عوض کردیم به بقیهش کاری نداشتیم، ولی الان
دو سال و اندیه او دفعه در اون جلسه با دوستان در دانشگاه تهران گفتم به این موضوع محکم پرداختیم که بتونیم تا بدنه پایین و تغییرات اونجا رو بتونیم اساسا اصلاح کنیم و پیش ببریم. بعدم باید بدونیم روزنامه همشهری یک روزنامه اجتماعی است، یه روزنامه سیاسی مثل کیهان نیست، رسالت نیست، شرق نیست، کارکرد دیگری داره. کارکرد چیه؟ تو حوزه سبک زندگی است. من نمیخوام بگم تو حوزه سبک زندگی هم کارنامش موفقه، ولی من شما خواهش میکنم هر تیمی میخواد منصفانه بین سه سال اخیر، دو سال اخیر رو در مجموعه همشهری با پنج سال قبلش که دوره مدیریت خودم بوده کنترلش کنید، بین روندش رو به مبناهن رو به اصلاح هست یا نیست. امروز در حوزه سبک زندگی نگاه کنید، ما وقت حرف سبک زندگی میزدیم همین دوستان به ظاهر منتقد ما که نمیدونم چرا آقا سبک زندگی حرفا چی میزنیم کار قبلی سبک زندگی نفرم این طوری نیست نمید این رو حرف کنون کنید. خب حالا از وقت حضرت آقا توی سفر خراسان شمالی به موضوع سبک زندگی پرداختن، خب حالا سبک زندگی ظاهران دیگه ما میتونیم یکم فضا باز شده حرف بزنیم. شما به حال مجله آیه رو نگاه کنید، مجله پایداری رو نگاه کنید، به حال حتما همشهری ماه و خردنامه هم جهتهایی که امروز داره میگیره رو بهش نگاه کنید، حتما روی کرد دینی و جوهره دینی که امروز در همشهری شکل گرفته ایران نگاه کنید. ولی بپذیریم ما از درختی که درخت سیبه که از این زردالو نمیتونیم توقع کنیم یک شبه. اما اساس این مجموعه اینجا بر اساسی که با فرهنگ و نگاه ما بشه اصلا ساختارش برای ساخته نشده. حالا ما امروز نمیخوام اسم ببرم، ولی امروز هیئت مدیره اونجا، مدیران اونجا اساس کارو بردیم به سمت بچهای ارزشی و بچهای انقلابی. ولی من روزمان به جامعه انجمن اسلامی، جامعه مهندسین یه وقتی من اونجا بودم همین بحث روزنامه شد، گفتم چرا همشهری مثل کیهان نیست؟ گفتم اگر شهری مثل کیهان میشه من صبح تعطیل شدم، چون اصلا همشهری بنا نیست کار کرده کیهان داشته باشه، کار کرده دیگه داره کارش رو دنبال میکنه. حالا من نمیخوام اسم ببرم، همون وقتی شما میگین مجله جوان ایتوری بوده، خب مسئول مجله کی بوده؟ خب از بچه حزب الله خود من بوده، همه تون قبول داره، من نمیخوام اسم ببرم. حالا همون تاریخ مرکز نه همون مقتل که شما نامه بوده همون وقتی بوده که ایشون بوده، من از دفاع میکنم قبولش هم دارم، ولی میخوام بگم نگاه کنید به هر حال دوستان تعارف نکنید مخالفین و اونه که حالا نگم مخالفین نگم دشمن، در اونه که ما صدقهشون رو قبول نداریم، گرایش رو قبول نداریم، امروز دارن مجلات و مجموعه میارن بیرون که شما میبینید چجوری در میارن. واقعا ما رو که حزب الله یا بجه بریم محتوی رو درست کنیم باسته اون رو انجام بدیم، صبح دیشه به همین بحثایی که هیچ خلاصه اساسی هم نداره به این بحثا بپردازیم، نمیتونیم یه مجله خوب و قابل قبول توی این بخش در بیاریم. من به شما عرض کنم همشهری، حالا نمیدونم آقای مهندس چمران 9 میلیارد اگه از خودشون سوال کنید حتما خودشون توضیح میدن، ولی همشهری هیچ پولی از شهرداری نمیگیره، همشهری ضرر نکرده، همشهری ضرر نمیکنه، حسابرسیش حتما روشنه، خودش رو داره اداره میکنه و خودش داره کارش رو انجام میده. سرجام کارش اینه، بله ممکنه یه مجله رو بیاره تیراژش پایین بشه، یه مجلهش تیراژش بالایه، به هر حال سرجام داره خودش رو اداره میکنه و میاره جلو و هیچ پولی از شهرداری، از پولایی که شما فکر میکنیم و از مردم عوارض میگیریم اینا رو میگیریم میدیم به همشهری، چنین اتفاقی اصلا رو شهرداری نمیفته، یه بنگاهیه که خودش داره اداره میکنه و پیش میبره. در حوزه بحث آقای هاشمی هم نگاه کنین دوستان، حالا من نمیدونم، حالا اگر وارد این بحث هم خواستین بشین، من در این بحثی که شما میگید تو حوزه کار کردی و تو حوزه کار اقتصادی و تو بحث نگاه ها اینم از این باب میگم، اگه خواستین وارد این بحث بشین که برام بعدا بشین.
من یه سوال همین جایی که به هم مرتبطه دیگه وارد حوزه بعدی نشم، آقای گفت من اون توضیحی که راجع به همشهری دادم، بعد با اون توضیحی که راجع به تیمتون دادم، یعنی مثلا حالا وجود یادمی، بعد با این اطلاعی که از بعضی دانشجویی دارم که مثلا گرفتم این بعضی از بچه‌ها انجمن اسلامی که توی فتنه اصلا تندوتیز بودن، گرفتم این بعضیاشون میان تو صدا قالیباف و ما میبینیم هم گرایش اون طرفی هست هم اون یه استقبالی وجود داره. اینه که میگن دیگه بعضیش مشاهدات ها. این کلیتش یه ذره ما رو نگران میکنه که آقای قالیبافی که میگن آقا من عضو جریان اصولگرایی نیستم گفتمان رو قبول دارم، این حرف غلطی نیست، با به ذات یا اصولگرای اصلاح طلب تعبیر آقاست، اینو نمیگم. ولی میگم آقای قالیبافی یه جوری یه موضعی رو مثلا تعیین میکنن که این موضع نه اصولگرای نه اصلاح طلب، هر دوتاش هست، نه به معنای فکری گفتمانی که اشکال نداره، اصلا اصلاح طلبی در دل اصولگرایی است، اتفاقا به معنای سیاسی ماجرا. یعنی که خب بالاخره هم دوران خردادی خوششون میاد، هم اونا مثلا خوششون میاد، هماهنگی هم یه معاون و بالاخره اصلاح طلب تون میذاریم، یکیشون میره ستاد موسوی، یکیشون هم برکران میکنیم، دو تاشون هم از بلایی هم ستاد که میان. میخوام یه نگرانی داریم اگه آقای قالیباف با همین سیستم چوری ما حرفمون نیست که مثلا این آدم باید از کشتی انقلاب پیاده بشن. نگرانی این است که آقای قالیباف 82، آقای قالیباف جنگ، آقای قالیباف ناجا، نیروی هوایی، آقای قالیباف با اون سوابق، خب برای شما نگرانی، یعنی خب میگم نگرانی ناظر به یه دوم خردادی نیست که اونم میگیم حالا هم اختلاف فکری داریم دیگه، چه فرق میکنه حالا ایشون میتونه به اصل نرگه بزنه معاونش. این آقای قالیباف فکر میکنه آقای قالیباف این رئیس جمهور بشه دوباره یکی از وزیراش دیگه فرده اینجوری بشه، مثلا فلان جا اینجوری بشه، اون بدنش مثلا یه چهار تا دوم خردادی عجیب غریب بشه، مثلا میدونی، یعنی خب یه تیمی داشتونه شده بیزی عجیب از توش دریاد نگران کننده میشه. اسم کنیم شما این
حالا گرفتم یه سوال میکنم. اول من 30 سال توی کشور مدیرم، یکی از این مورده که یه درام داره نام ببر
چی
جوری در من؟ اصلا اون عزوی که اینطوری در بیاد
الان دو تا قلم میگم دیگه، یه دونه معاون شما آقای دونمالی که گفتم تو صدا دانشجویتونم الان هم بچه ها
نه دنیا آقای باز بگه دونمالی رو گفتم، دنیا مالی رو چی گفتی؟ آقای دونمالی اشکال چی بودی؟
نام خواب آقا شما میگین من خودم قبول داشتم شما بودم بره دیگه، یعنی اشکالش
نه اشکال نداره. من میتونم یه کسی قطع انجام بده بگم به نیتی تو موقع قطع انجام میده الان میکشم، این چه حرفیه؟ من میخوام بگم شما بود یه اشکال من بگیری، من خودم آقای دنیا مالی بودم، آقای دنیا مالی او زمان اونم که شما میگی امضا کرده یک لیست میدادم که همه معاونین وزرای یک دوره بودن با هم دادن، ایشون هم تو معاون وزرا دادن، ایشون بود رو تکسیب میکرد خودش هم نداده، اصلا مطلب بگیم بود تکسیب میکرد نکرد، خب من بهش گفتم یالا تموم، این مگه بده؟ من حالا اجازه بدیم من میخوام بگم از قضا این روش که شما میگی مال الان نیست، از روز اول انقلاب و قبل انقلاب من 14 سال سن مونده با امام آشنا شدم، اسم امام رو شنیدم و اومدم وارد مجموعه انقلاب شدم، تا به امروز همیشه انجام حجتیه بوده، خط یک بوده، خط دو بوده، خط سه بوده، بعد چپا شدم، بعد راستا شدم، بعد اصولگرا شدم، بعد اصلاح طلب شدم. برفرام گوش میدی یا؟
من گوش میدی دانشان، اصلاح طلب بودن، چپا بودن، چهار نزاری با شما با ماشه جان، گوش هم گوش هست.
نه، گوشش هست، گوش نمیخوام، دلت هم میخوام.
نه، تذکر میدن که شما یه جایی قطع کنم که دوباره
نه، هر چی شما دست گل من قطع میکنه لازم
نه، ببین
من که به شما گفتم همین طور گل من قطع هر از من چه شکلی تو میشم که اواسا باشه شما اینطور گلی من نکنم. من هیچ علقه از این ارتباطات این شکلی که بتونم بیام بگم آقا من دلبسته به خط یکم یا خط سیم در تاریخ زندگی سیاسی قالیباف نمیبینید، هیچ وقت این علقه نداشتم و نکردم. در همون لشکر نسلی که بنده فرمانده بودم، به حال شهید مهدی فرودی اونجا بوده که بچه چپ بوده که جنازش بعد مدت ها اومد، اوج بچه چپ بود، شهید حسین زاده اوج بچه راسته، اونم یه طلبه بود، اونم جنازش دیر اومد، بعد اومد، بعد پیدا شد. ما در حوزه کار که نباید اینطوری نگاه کنیم، گفتم او سه تا اصل بود رعایت کنیم، او رو بدونیم. این بحث قطعی است، شما اینجوری نکنید که گرفتار شما اصلا هیچ وقت شما ندیدید. حالا شما میگین اصلاح طلبا از قالیباف تعریف میکنن، حالا ای کاش من واقعا بعضی حرفا رو اینجا میزدم، میتونستم بزنم بعضی موضوعات رو بگم. الان همه میگن مثلا چرا مثلا قالیباف مثلا دوره اصلاح طلبا مثلا با آقای خاتمی هر روز با هم فالوده میخوردن، حالا من نمیخوام بعضی موارد رو اینجا بگم که هیچ وقت، من با اطمینان به شما میگم هیچ وقت اون جایی که احساس کردم اساس انقلاب و نظام و فرهنگ اصیل حزب الله برش خدش داره، خدا از من نگذره که در پیش هر مسئولی با قدرت و شهامت و با قاطعیت حرف من رو زده باشم. سال 73 که بعضی همین آقایون که بعد به آقای هاشمی فوش دادن که در سال 73 دست آقای هاشمی رو میبوسیدن، در همون سال 83 آقای هاشمی هست. بنده در همین محل ریاست جمهوری صحبتی با ایشون کردم که همون روز گریه کرد. گفتم من معترضی میشم به این سبک کاری که داره در فرهنگ ساخت و ساز داره انجام میشه، مبناً دچار حرفی ما اینو قبول نداریم. به این دلایل سال 73 حرف زدم، نه امروز. حالا امروز بیان میگم آقای خالی با فیکتوری لزام. من میخوام بگم شما احساس نکنید که امروز توی فتنه ای تو. نه، من میگم ما باید مبانی دین رو و انصاف رو و اخلاق رو رعایت کنیم. به هر حال هدف نمیتونه وسیله رو توجیه کنه. این مبنای شرعی و دینی نداره هر چقدر هدف مقدس بشه.
حالا من این عرضم دقیق‌ترش رو بگم فقط. ببین مثلا آقای زیبا کلامی مصاحبه‌ای کرده، گفته که من به نظرم آقای عارف و آقای مشتو اینجا اینا نمیتونن گزینه خوبی باشن. اتفاقا آقای قالیباف اگه بتونه توان اجماع اصلاح طلب از در سرانشون وجود داشته باشه، بهتر از خودشون میتونه آرزوهای اینا رو برآورده بکنه. به دلایلی نمیخوام بگم این حرف سنده، ولی میخوام بگم این اماره رو در نظر بگیری. چرا این فکر رو میکنه؟ به همین دلیلی که الان میخوام دوباره توضیح بدم، ارزمی نیست که شما باید آقای دنیا مالی پیش از قتل، باید مثلا هر کسی پیش از قتلش باید شما متوجه میشدید نمیذاشتیدش پیش از بوه جور. نکته اینکه شما یه تحلیلی دارید، یه طرز فکری دارید، با اون میچینید. بالاخره آقای دنیا مالی رو وقتی میذاشتید که ابتدا بودیم آقای دنیا مالی همون دنیا مالی جنگه و همون دنیا مالی که معاون احمد خرم تو وزارت راه بوده. واز مهدوی هم واز مهدوی متدینیه که معاون سازمان برنامه آقای ستاری فرد بوده مثلا میگم. یعنی میخوام بگم اینا بالاخره همون کارنامه جنگ رو دارن، بعد جنگ رو دارن، شما میدونین چپن. میخوام بگم بحث سر این نیست که بازی از انقلاب بیرونن، بحث سر اینه که وقتی یه نفر به اردوگاه اصلاح طلب با اعتقاد داره، با اون سمت گرایش داره، یه نوع نگاهی داره تو مسائل اجرایی کشور.
یعنی این خرجی که اصلاح طلب را یعنی از حوزه مطالعات هر کجا هستن حذفشون کنه.
نه 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 نه، ولی معاون یه دسته مثلا معاون آقای قالیباف که از مهمترین معاونت های آقای قالیباف بشه، مثلا یه آدمی که قبلا تو دور اصلاح دادم جدی بوده و میشه پیش بینی کرد یه موقعی مثل فتنه یه دفعه میاد یه نامه کذا امضا میکنه، نه این آدم نباشه، میشه آقای قالیباف. نه آقای قالیباف قبلش فکر کنه خوب دنیا مالی رو اون سوار بذارم، یا ممکنه یه همچین سوتی توی فتنه ازش در بیاد. مثلا میگم
چه سوتی؟
یا مثلا میگه سایت کلمه موقعی که داره عمل کرده شهرداری رو میگه، شما اصلا اون تعارض جدی که با خیلی از شخصیت اصولگرا توی همچون سایت مثل کلمه میگه نمیبینید. یا روزنامه اعتماد و مردم سالاری اصلا صفحه یه بسیاری از کارهای شما اصلا هم صفحه سایت شهر دارن، هم در مقام تجلیل از شما. خب میگم اینکه من میگم نه یه حسه، میگم خود این دوم خردادی ها اونجوری که شما باید باشن نیستن و شما هم بعد باور کنید مشارکت مجاهدین یا با کسی بد نباشن خود نقطه منفیه. خب نکته دومش اینه که از طرف شما آغوش بازی است برای بعضی از این دوم خردادی ها اصلاح طلب. حالا ایدتون چیه؟ میگین به رفقی کارآمدی سلامت مالی اخلاق. من میگم فراتر از اینه. یعنی آقای با همین معیار وزیر کشور وقتی میخواد انتخاب بکنه، مثلا فکر کنید وزیر ارشاد رو میخواد انتخاب بکنه، بعد مثلا میگه آقای سید محمود دعایی، سید محمود دعایی با آقا بده، حالا میگه کارآمدی فرض کنید کارآمده، خب حالا فرض کنید کارآمد، میگم این تیپ آدم، من واقعا میگم نه این تیپ فارغ از کارآمدیش نباید مثلا وزیر ارشاد بشه. بس نیست که از کشور بیرونش کنیم، از روزنامه اطلاعات پرتش کنیم بیرون. بس اینکه بالاخره یه طرز فکری داشت این آدم، هم آدمی که گفته آقای خاتمی حجت دینداری من، این متدین خیلی خوب از دو خورده یه مثال زدم و نه اونجا که محل توافق مثلا به هزار نبی گفتم. میگم این نوع نگاه های والیبا و نوع نگاه ما یه جوری هم پوشانی داره که هم اونا بالاخره با شما خیلی خوبن، هم شما یه جایی با اونا خوبین، و این احساس خطر از این زاویه بود. حالا من این تیکه رو بستم، شما اگر نکته داریم بگیم تو این تیکه هر چقدر هم مجزتر بهتر، بعد من یه نفر
دیگه سوال بکنم مفصل، بعد من باید بگم مجزتر نگاه کنیم. دوستان آقای پورنجاتی، حالا چه میگه اینجا اسم میبریم، آقای پورنجاتی صدا سیما مرتعید آقا بودن یا نبودن؟ خب بعد چرا مرتعی دوام نشدن؟ چرا آقا از اول آقا پورنجاتی رو تغییر کرد؟ آقای مهاجری، آقای مهاجرانی با توصیه کی وزیر ارشاد شد در دوله آقا هاشمی؟
دوله آقا هاشمی وزیر ارشاد نشد،
های مهاجرانی آخر نه
بالرونی آلاشه این بود برزیل شده خاتمی
خاتمی با توسیه چی شد با توسیه چی شد شما همه چیز دنبال میکنه آقای مهاجران با توسیه چی شد
من چهده بودم آقا مخالفت کردم به چند تا یکی
نه نه اکسی نبا کنید دوستان پس شما به من ایراد نگیر من نمی آسد از این ایراد نیست این حرف مبنای مبنای غلطیه این آقای یه چیز من اسمی شاید نارف آقای کی بود دکتر
دایی
زیبا کلام من تا این لحظه من اصلا واقعا تا این لحظه من هیچ وقت با ایشون رو در رو سر حتی برای اول پرسی من بگر ندیده بعضی وقتا حرفاش تو سایت های یارو باید تو روزنامه میبینید حالا ایشون هر روز یه صحبت میکنه یه کلام میگه محترم حالا من چیکار کنم مثلا شما چرا اون جاهایی که به من فوش میده رو نمیبینی
آخه
چند
فوش
میده خب ایشون آقا زیاد فوش میده من میگم اصلا ما حزب اللهی‌ها رو اینا گذاشتن سر کار به خدا ما سر کار رفتیم ما وقت رو نگاره یه چیزایی داریم میگیریم که هیچ ارزش نداره ای کاش من میتونستم میره نقل قول کنم من اینو با اطمینان میگم دوستان نمیدونم این جمله رو من چطوری بگم چون واقعا میخوام اخلاق رو رعایت کنم ادب رو رعایت کرده باشم من میخوام بگم اینقدر که سیاسیون مشارکت و سیاسیون مجاهدین انقلاب اسلامی با بنده عناد دارن عملا این شما از همین دوستانتون که در مجموعه سپاه هستن از اونا سوال کنید عنادی که با من دارن حتما با دیگران توی زمینه ندارن ای کاش من میتونستم بعضی از موضوعات اینجا محکم به شما میگفتم چون من اهما در سیاست از خدا خواستم هر که وارد سیاست شدم مکاری نکنم مثل خیلی از سیاست مدارا کاسم ندم قدح بگیرم با فرهنگ جبه کارم انجام بدم چون با فرهنگ جبه در همین همه میگن آقا خالدی بودجه تو رو زیاد کرد بودجه ما با هم دفعه گفتم روزی که من اومدم بودجه شهر ناجا 3.2 تمام بود از بودجه کل روزی که از ناجا رفتم شد 3% 2.2% در طول سالا بودجه ما رو کم کردن به هر حال من در بعضی از موضوعات نمیخوام بگم چند روز قبل نمیدونم فیسبوک آقای افتهی رو دیدیم سر تونل چی نوشته بود من چون تو خبر نه تو خبر رو اومد بود من دیدم از تونل رد شده بود گفته بود این تونل مثلا کار خوبیه ولی من چون خلاصه گلمندی دارم از قالیباف نمیخوام بگم عرضم به حضور شما یه خبرش ندارم دیگه گفته چون گران داره ولی چون این کار خوبه من گفتم بینیسم ندیسم دیدم اگر تونل برم بیرون و بخوام شب بینیسم نیمیسم یه کارش خوبه ولی فلان چرا یه حرفی میزنه؟ چون به هر حال من آقای ابتهی رو از قبل انقلاب میشناسم بچه مشهد بعد انقلاب میشناسم ایش بحث میشنم ولی من اون روزی که احساس کردم آقای ابتهی باید من بیستم به عنوان بچه انقلاب رئیس دفتر رئیس جمهور نشه ایستادم ندونستم رئیس دفتر رئیس جمهور نشه به هیچ جا نگفتم ولی ایستادم تمام قد ایستادم ولی شما اینجا رفتن یه رئیس دفتر عوض بشه دیدین چه اتفاقی افتاد نگاه کنید دوستان من میخوام بگم اینا سایت کلمه رو من چیکار دارم که سایت کلمه چیکار میکنه من میخوام بیم کار کردن رو نگاه کنید بعضی دنبال کنید ما باید اصول رو مبنا یعنی اصول رو به عنوان یک بحث جدی مبنا قرار بدیم و پیش بریم
خدمت شما عرض کنم که حالا بحث نوع نگاه شما از شما چند روزشان گفته بودیم که میگم تکنوکرات و تکنوکرات هم خیلی حرف بدی نیست که من میزنم حالا به یه تعریفی توضیح داده بودیم که خب استفاده درست از ابزار خوب و مدرن برای پیاده‌سازی آرمان و اینها خدمت شما عرض کنم که توی هیتاب یا مثلا چند سال 87 حالا کاملش بگم سال 87 و 88 یه مقاله از شما منتشر شد که من یه تیکشو میخونم گفتین چرت استفاده از این فرصت ها آن است که دولت موفق شود گونه سیاست خارجی محبوب را در فضای بیرونی مدیریت کند سیاست خارجی که در آن مسئله زمین سازی برای توسعه محور باشد یعنی محور سیاست خارجی رو در بنیادسازی برای توسعه تنظیم محور این سیستم بازی باشه. اونور تو برنامه‌هایی که مؤسسه شما عمل بزنید، مثلا ما تو حوزه فرهنگی می‌بینیم یا بعضی از این دوستان نشستن دلیلشون مطالعه کردن، حوزه مختلف حس میشه که همون حرفای متوسط علوم انسانی، حرفای رایج، نه جریان‌های مثلا شاز باز علوم انسانی، چون بعضی از اینا باز نوع نگاهی که تو خود قلب نوع نگاه متفاوتی هم دیگه، بعضی از همون ها تکرار شده. این حس میکنه آدم که اون نوع نگاه دینی عدد روی کردی میگم، ما شما میگه بگید ما همین الان یه اقتصادی نداریم که شما صد صفحه اقتصاد اسلامی بدید دست من، که گفتیم همونجوری که سند ناجای اسلامی ندن دست من اقتصاد اسلامی سندشو نیدن، ولی حرف اینه که این جهتگیریه، یعنی ما میخوام این سمت حرکت بکنیم که اقتصاد اسلامی بکنیم، برنامه نیستیم ممکن حرکت بکنیم. ما در سیاست خارجی جهت رو به این مبنایی میذاریم که همون گذاشته بود، مثلا ما صدور انقلاب مثلا موضوعیت داره تو برنامه همون هست، نمیگم در حد شعارا، یعنی ما باید فکر کنیم برای نرم افزار پیاده سازی این حرفا، ولی میخوام بگم این یه جور سیاست خارجیه، یه جور همون حرفای رایج دانشگاه ما، چون مبنای ما مثلا توی بحث سیاست خارجی که بحث راجع بهش روشن تله، مبنای آقا و ما مثلا اساسا سازگار نیست با این حرفای رایج سیاسی، ولی ما با حرفای رایج سیاسی بخوام نگاه بکنیم فتوی زمان رشدی غلطه، با اون مبنا تا خود کنیم خیلی از چیزا مشکل پیدا میکنه. و اتفاقا ما تو مجرانیت میگم، یعنی که من خیلی نگرانم که بعضی این تحلیلگران امروز باشن بیان بگن اینا به اصول دیپلماسی نمیخوره، لذاست که اصلا ما یه نوع نگاه متفاوت داریم، ما اصلا نمیتونیم مناسبات حاکم بر جهان را بپذیریم، ما اصولا حالا تعبیر مثبتش نیروی شورشگریم توی فضای جهانی. حالا خب بگم اینا رو تو اون نوع نگاهی که تو برنامه ها نوشته میشه، توی مقاله‌ای که اینجا وجود داره، تو اون حرفی که راجب تکنوکرات بودن میزنیم، حالا شما زیدش تعریف کردین، ولی حالا اون تعریف دقیق نیست، یعنی تکنوکرات ها اون وجه غالب واسه شون فنسالاری رفاه و آبادانی، خب بگم خیلی این موضعی که ما دنبالشیم موضوع تکنوکراسی نیست، لذاست که بگم این نوع نگاه شما آدم حس میکنه یه جایی برگرفته است مدل های غربی، یا اون تیم مشاوران این رویکرد های جدی انقلابی رو نتونه نوشته هاشون تو حرفاشون تو مشاهده که شما دیدن، نه مثلا تو مقاله که شما توضیح سه صفحه نوشتی نمیشه دید.
خواهش به نظرم من خواهش میخوام، خواهش از اون جناب عالی دارم اجازه بدید اینجا رو من یه توضیح بدم، با این بحث به نظرم بحث بسیار مهمیه، همه ی حرفایی که در حال زدیم به یه طرف، این بحث به نظر من یه طرف، این بحث خیلی بحث مهمیست و فکر میکنم آینده یک کشور رو من بگیرم، من خواهش میکنم یکم یه رو دقیقتر بشنی خارج از فضای حالا گفت و شنود خلاص سیاسی بشنی مقدار عمیق‌تر بگی بحث نگاه کنیم. از قضا اون روزی که من گفتم سال 73 با آقای هاشمی اختلاف نظر داشتم و محکم اونجا به ایشون گفتم بر اساس صحبت بود که در خطبه نماز جمعه فرمودن که به چه حزب اونایی های تورین ایتوریان، وقتی من رفتم به ایشون دقیقا انتقاد من با آقای هاشمی همین بکرد، ایشون بودم آجا ما با هم تو جنگ بودیم، شما حد اول از 8 سال جنگ 6 سال شما اومدیم فرمانده مستقیم جنگ بودیم با حکم حضرت آقا در قرارگاه خاتم، ما هفته حداقل دو بار سه بار در جبهه جلسه داشتیم با هم، شما ما رو میشناسید. من از شما سوالم این آقای هاشمی، وقتی در خراسان لشکر 77 وجود داشت، چرا لشکر پنج نصر رو امام رضا رو درست کردی؟ برای چی؟ خواهم بود میرفت میجنگی، اگه بسیجی هم میخواستیم بهش بدیم، خب بسیجی ها رو برمیداشتیم میرفتیم بهش میدادیم، اون آقا برو بجنگی. گفت نه خب نمیشه. گفتم به همون دلیل که نشد، به همون دلیلم تو اقتصاد با این روش کار و با این پیمونگارا ازش اقتصاد اسلامی در نمیاد. من همین امروز صبح داشتم برای مقدامه صحبت میکردم، عزیزمون از من انتقاد کرد، گفتش که حالا این تونل شما اینجا درست کردین، ای کاش مثلا یک آیه قرآن داخل این تونل زدی که یه حس معنوی هم پیدا کنه. سردر جان بهش گفتم عزیز من، اون معماری اسلامی که تو میبینی وقتی که میری تو فلان مسجد در همدان یا فلان مسجد در اصفهان یا فلان مسجد در مشهد یا حتی فلان مسجد توی تهران، تو فکر کردی اون به این خاطر که چون مسجده فضاش فضای معنوی آیات قرآن اونجا داره؟ گفتم چرا وقتی توی مصلی تهران میری دو هفته نماز جمعه رو بردیم دو مرتبه برگردیم، چرا وقتی توش بینیم مصلات ها محل نماز، چرا حس معنوی توش نداریم؟ ندارید من اونجا اصلا حس ندارید. چرا؟ گفتم اساسش مال اینه که اونا رو با بر آهن و مفتول و جرثقیل و و افرادی ساختند که به هیچ عنوان اون باطنشون اونس با اینجا برقرار نکرده. به هر حال انسان وقتی خدا روحش رو دمید بر انسان، به او انسانیت داد آزادگی و این دیگه کسی نیست بهش بده و این انسانیت و آزادگی فقط در یک شرایط حفظ بشه که بر بستر اسلامیت و یک هدایت قدسی اتفاق بیفته. اگر ما تو مسجد لورزاده میریم حس معنوی پیدا میکنیم، به خاطر روی اون معماری که مونده اونجا ساخته، مسجد گوهرشاد ساخته، اون معماری که اونجا کار کرده، فلان جا رو دنبال کرده، ما یه که چه روزه میگرفته، بی حضور سر کارش نمیامده، مال حروم هم نخورده بوده، میره اونجا یه ساختمون میسازه، آدم از کنارش هم که رد بشه، یه انسان دیگه ها پاچه، تا یه موجی، اصلا معنویت رو برو میگیرش، ولی ما مسلمان درست میکنم، تا توش قرار بکنیم. شما هزار تا آیه قرآن توش بذار، با شما نمیتونیم اون معنویتی توش پیدا کنیم. ما باورمون اینه، عزیز من نگو کنید، من باورمون اینه که ما اساس ایمان و حتما بعد عمل صالح. معلومه که بعد که ما وارد کار میخواییم بشیم حتما یه ساحت معنوی داریم که نیت ماست، حتما بود قرب الله بشه. ما حتما یک ساعتی داریم، ساعت اقتضایی، اقتضا، ابزار، روش، کار. به هر من الان دارم پول سرده درست میکنم، نمیتونم به سبک قدیم بگم تمام بیار بکش، من برای اون پول حتما بودم اون جرثقیلی بذارم کار انجام بده، کار پیش ببره. اینا رو با هم دیگه اشتباه نگیریم و حتما ما این ساحتی دیگه داریم، حوزه عمل، او حوزه عمل حتما بود عمل صالح باشه. اینا رو ما بهش اعتقاد داریم و ما معتقدیم اگر انقلاب ما میخواد بره، باید اصلا راهی، اصلا جزئی اگر بریم یه راهی رفتیم که پیشرفت مادی ما و پیشرفت معنوی ما به هم گره بخورن. ما پیشرفت مادی رو هدف ندونیم، پیشرفت مادی رو وسیله بدونیم. هدف رشد و تعالی است. یه حرف من برای جلسه نمیذارم. جنابالی که اینجا سرچ میکنین در میارین، حداقل 3 سال متوالی یه حرف در هر محفل سخنرانی گفتم. ارزیابی مدیران ما در جمهوری اسلامی شهرداری تهران هم همینطور اشتباه است. همه به من میگن آقای قالیباف خوب کار کرد، این پول ساخت، خوب پول ساخت، این غلطه. ارزیابی مدیر در جمهوری اسلامی اینه، میگه قالیباف در شهر تهران چقدر تونسته کار کنه که مردم عبادت خدا رو بکنن، نه چقدر راه و پول ساخته. من اگر آمدم گفتم، اگر من آمدم یه حرف اینجوری میزنم، یه حرف 3 سال قبل 4 سال مرتب یه حرف دارم میزنم، من بحثم با اینا یه این نگاه کن این روحیه بود این کار انجام میده. ما باورمون اینه، ما کجا باورمون ده. اگر حالا شما مثل آقایی که اینجا گفتی، مثلا حالا من تبریز بودم، همین سوال دوستان از من کردن، چون تقریبا دیگه من میدونم 17 تا سوال تکراری مرتب من با جواب بدم، با افتخارم جواب میدم. مثلا سوالیه که میگه آقای قالیباف، حضرت آقا فرموده ما توسعه را قبول نداریم با کلمه پیشرفته، چرا در مقاله سال 88 الان ایشون گفت چرا کلمه توسعه را به کار برد؟ حتی این خودش جای بحث ها، جاش اینجا نیست، بحث علمیه، با همین موضوع هم بحث میکنیم که پیشرفت چیه، توسعه چیه، خواستیم چه بحثش الان اینجا نیست. ولی از این سوال که بودم عزیز من، حضرت آقا کی فرمودن؟ گفتن سال 91. گفتم خب آقا سال 91 گفتن، این مقاله من سال 88، من چجوری باید میفهمیدم که حالا برو درستش کن. گفتم چشم، من میرم درستش کنم، ولی از تو خواهشم یه پس یه پیشنهادم به حضرت آقا بده که تو سند چشمنداز که اسم توسعه رو بردن، خود آقا هم کلمه توسعه رو از اونجا بردن و به جاش پیشرفت بزنن. بعد من میگه که خب، میگه خب چی؟ آخه چرا به موضوعی طوری نگاه میکنی؟ این باور منه، باور منه که اگر هر کار اون ساحت معنویش و عمل صالحش و نیتش و باطنش در کار نسوشه خیر، من والله دوستان به خدا با گوشت پوست و استخون میره تو جنگ فهمیدم که هر جا نیت درست بود کار ما درست بود، هر کجا نیت خراب بود کار ما خراب بود. اما دوستان ما وقتی یه کار رو داریم انجام میدیم، ما درست تکلیف گلاییم، ولی ما یه کاری که دنبال میکنیم نتیجه محور رو حرکت کنیم. نمیدونم در بحث سیاست خارجی شما، من خواهشم یه اون مقاله رو شما اگر میگید، به هر حال بنده اون کاری که تو حوزه مربوط به دولت توسعه کردیم اونم شما نگاه کنید. ببین در دولت توسعه من اساس رو بر رشد و تعالی گذاشتم یا نه، بر تکامل و تعالی گذاشتم یا نه، بحثم اینه. ولی خب واقعیتی خود شما اشاره کردید، ما توی حوزه‌ها تو چاره نه اینکه مبانی نداریم، نه اینکه ضعف ارزم به حضور شما محتوا داریم، نه ما نتونستیم محتوا رو بیاریم تو جامعه امروز عملیاتی کنیم. مثلا همینطور دانش در مرز دانشیم، انصافا ما در پیشرفت علمی مخصوصا در حوزه فنی و مهندسی در مرز دانش دنیایی، ولی کشور ما رو به روش 70 سال قبل داریم اداره میکنیم. تو خیلی جای دیگه ما این مشکلاتی داریم، اینا رو باید حل و فصل کنیم. در حوزه سیاست خارجی بنده چه حرفی زدم؟ حرف من این بوده در سال 86 یه مقاله دارم بر اساس رشته تخصصی من در حوزه خاورمیانه، اونجا تحلیل کردم بحث آمریکا و ایران در موضوع خاورمیانه. من حرفم این بوده که ما باید در حوزه خاورمیانه به سمت رقابت بریم. مفصلم بحث کردم چرا، مثالم زدم، گفته ما رفتیم تو افغانستان، به حال یه همه بحثا بود اونجا حضور پیدا کردیم، ولی اون روزی که پای میز مذاکره تو بن نشستن که وضعیت افغانستان تموم بشه، ما به صفت که آمریکا اونجا بود نرفتیم بشیم. نتونستیم منافع اسلام و انقلاب و مسلمان رو وجودی که ما میخواستیم برای انقلاب اسلامی تو افغانستان پیش ببریم. من مدرم در دهه چهارم انقلابی، در دهه چهارم انقلاب رفتار سیاسی ما متفاوت با رفتار سیاسی در دهه اول انقلابه. دهه اول انقلاب به دنبال اساسا براندازی نظام بودن، نه که امروز دنبال براندازی نظام نیستن، الان هم دنبال براندازی نظام هست، ولی روش تغییر پیدا کرده. اونجا با حجمه نظامی اومدن، امروز با کار اقتصادی اومدن. اونجا با حجمه ما باید هم ما امروز اینا به ما حجمه اقتصادی کردن، ما بریم جواب نظامی بدیم کار عاقلانه‌ای کردیم؟ خب ما با درسی اقتصادی بتونیم جواب بدیم، در واسه روابط بین الملل وقتی میان بود اونجا بتونیم درست جواب بدیم. من اون موقع حرفم این بود، خیلی هم به ما انتقاد شد تو اسفند ما. من گفتم فقط خدا به من رحم کرد که اون سال 87 بود، عیدش حضرت آقا در مشهد دوم فروردین که اونجا سخنرانی فرمودن، اونجا اشاره کردن اگر خاطرتون باشه، گفتم خوبه که در رابطه با بحث عراق ایران مستقیم اشکال نداره که سفرهای دو کشور بشینن در موضوع عراق مذاکره کنن، چون از 17 اسفند تا 26 هفته اسفند همه خلاصه سیستم های حزب اللهی بر بنده تاختن که قالیباف خلصه لیبرال شده و دست از مقاومت برداشته، ولی ای که آمد دیگه ما یک نفسی کشیدیم، یکم راحت شدیم که دیگه پس با آمریکا. خب ما الان با پنج به اضافه یک صحبت میکنیم، دست از مقاومت برداشتیم. گفتم ما بعضی وقتا یه مثال بزنم، ما بعضی وقتا اشتباه میکنیم، دوستان دقت کنید. تا روز اول رفته بودم جنگ، مثال بزنم بحث رو اینجا تموم کنم. توی بحث پیشرفت و توسعه بحث مبانی جدی داریم، حالا اون رو بعد اگه یه جلسه بود من باز میکنم. ما اول جنگ گرفته بودیم جبهه، عرضم بوزوش و قصه های امروز کشور ما دقیقا اینطوریه. M1 میدادم که دست ما، GSM نبود، GSM مال ارتشی ها بود، M1 ما میدادم، اما M1 هم زبزون جیب میامد، من بچه اطلاع عملیات بودیم. اراقه که خب همه چی با هم مجهز و تانک و توپ و همه امکانات داشتم. اگر من واقعا با M1 میرفتم به تانک عراقی میزدم و تیر میزدم، آدم رزمنده شجاعی محسوب میشدم؟ ها؟ که برم بگم آقا من خیلی شجاعم، آمدم تو رو بزنم و منحدر بگم. خب وقتی من برم جلو همه خشابم هم خالی بکنم 2000 تایم بزنم، هیچ اتفاقی برای اون تانکه نمیفته، تقدیر تیر میزنه منم میکشه تمام میکنه. مقاومتیه که من خواستم فقط با اون تانک ایره بزنم، یا این که از اونوری بعد اگه هممنی که اینطوری رفتم اونجا بزنم بعد عراقی ها بگیرنم ببرنم اسیرم بکنم، او هم که رفتم بشینم هرچی بد و بیراه هست به جمهور اسلامی بگم. هیچ کدوم از این حرکت انقلابی و عاقلانه و منطقی و شجاعانه نیست. حرکت امام حسینی هم نیست. امام حسین اصلا دیرن خیمهش برقرار کنه همه چیش رعایت بود کجا خیمهش برگزار کنه با تشکر که به حال میدونید چه وضعی داره. من دیگم ذلت کجاست؟ ذلت اونجاست که من اون روز تو جنگ حسن میشه که نه آبایی امیت نمیشه باید تا اون جنگی باید ویل بکنم برم. نه ما فهمیدیم که نه میشه ایر جنگی اگه با امیت نمیتونیم بزنیمش، ولی میتونم یه نارنجک ببرم شب خلاصه تو تاریکی برم اون کنار بشینم یه فرصت پیدا کنم این نارنجک رو بندازم توی این تانکه بایی از من دخلش اومده اینجا واسه بجنگم چش. ایشون لذا من بخوام بگم امروز اگر این مثل اون انجام تر تر تحکیم که گفتم مثل اون مثل نگاه کنید دوستان، ما یه روز میگه میگم حالا این بحث من ممکنه اینجام سیاسی بشه، ما نهیم گیره بگیم که همون حضرت امام حرف بسیار به جایی فرمودن خوکم سرمان روشی دارن حضرت امام فرمودن ما اگر از صدام بگذاریم از فحل نمیگذاریم، یادتونه؟ حالا دوستان حتی یادشون نیست برای از فهد نمیگذر اونی که سنشون کم مثل من پیمار شدن یادشون بود. سه سال یا دو سال یا سه سال هشت تعطیل بود، امام آقای دارایتی رو وزیر خارجه بود صدا کردم گفتم چرا حج مردم رو نمیدازیم، حضرت ما قصد رو شما فرمودین فهد از صدام بدتره ما اصلا چه شده دوبار برو حج را بنزیم. امام فرمودم من یک رهبر دینیم، من یک رهبر انقلابم، من حرف خودم رو میزنم، تو هم باید بیرون کار خود رو انجام بدیم، مردم میخوام برم مکه. همون امامی که فهد از صدام بدتره برای دستگاه سیاست خارجی یک وظیفه قائلن، برای خودشون به عنوان رهبر انقلاب یک وظیفه قائلن. این معنی نیست که اگر پس آقای ولایتی رفت با فهد مذاکره کرد خلاف تدبیر امام عمل کرده، اینا رو با هم میکسی بی خود نکنید، هر چیز در جای خودش داره، زمان و مکان رو دقت کنید. ولی رابطه ایران و آمریکا بدون شک همون رابطه کنفرانسی است. تا زمانی که آمریکا در این موضع ما در راستای انقلابی حتما با هم دیگه برقراری ارتباط و دنبال کرده مگه هیچ از خصلتامون دست برداریم، این من باورمه و این قطعی است، خیلی محکم و روشن تو همون مقاله هم اشاره کردم. ولی ما الان میتونیم تو سوریه روش خودمون داشته باشیم، تو مصر روش خودمون داشته باشیم، توی عراق روش خودمون داشته باشیم، پشت پنج به اضافه یکم بشینیم مذاکره کنیم. اشکالی داره؟ سه سال قبل گفتن اشکال داره. من میگم اینا نبود با تأخیر عمل کنیم، ما یه جایی تو حوزه کارآمدی دچار مشکلیم، اینا رو تلفظ کنیم ولی مشکل نداره. خیلی ممنون.
خدمت شما عرض کنم که این فرمایشات شما در عرصه کارآمدی کاملا درست در جهت کارآمدی، ولی این نکاتی که من درس کردم بخشش حالا یه بخشش ارجاع به نهاد بود، یه بخشش ارجاع به جمله چند پیش شما بود، یه بخشش هم ارجاع بود به این برنامه‌های نوشته شده. یعنی می‌خوام بگم این برنامه بعضی از این برنامه‌ها رو که خب بعضی‌ها هم به اهتمام شما ذکر شده روش، می‌خوام بگم این در مقام عمل من قبول دارم فاصله داریم، ما یعنی تا اقتصاد اسلامی فاصله داریم، کنونامون فرهنگ ایدئالی که فرید جامعه اسلامی بده کنیم فاصله داریم، ولی حس میشه که این دغدغه در مقام نظر هم این حرفی که شما میزنی تو بعضی از این برنامه ها دیده نشده. یعنی میخوام بگم ببینید مثلا تو بحث فرهنگی توی اون انسانی تکثر و جهانی سازی و این حرفا حرفای گرد همه این اندیشمندان معمول علوم انسانی، ولی وقتی میخوام حرف بزنی از یه موضوع دیگری به نام موزه جمهوری اسلامی به نام موزه انقلاب اسلامی حرف میزنی که حداقل در مقام رویکرد جهت‌گیری رو داره. میگم مثلا شما اشاره کردید گفتین کلمه پیشرفت و توسعه، من دیدم اون کلمه پیشرفت و توسعه هرچند که این تاکید درسته ها از قبلم بوده و بعدن آقا تاکید کرده، ولی اون میگه محور سیاست خارجی که فقط توسعه محوری توش موضوعیت نداره، یعنی توسعه محوری محور سیاست خارجی ما نیست، ما تو سیاست خارجی فراتر از این دنبال خیلی چیزا میگردیم. دنبال صدور انقلاب
یعنی که الان مثلا ما 4 تا قطعه برام صادر کردن، تحریم کردن، توزیع اقتصاد هیچ ربطی به سیاست خارجی نداره، یعنی علم فهم
ارتباطش عرض نکردن. گفتم ها این نکته شنیده. من حرفم اینه که اتفاقا به خاطر چهار محور سیاست خارجی ما نباید چهار تا تحریم تنظیم بشه. نمیگم بی‌دقتی کنید در عرصه عمل، ولی یه موقع ما سیاست خارجی رو می‌بندیم روی همین بحث تحریم، روی یعنی وقتی محور میشه توسعه، اون وقت تحریم خیلی مهم میشه. اون وقت منطق آقای خاتمی یا منطق دولت اسلامی میشه که ما تنش‌زدایی کنیم و خیلی از کارهای ما توی فضای انقلابی میشه.
من میگم آیا ما بلا هست نمید چشم اندازمون رو دنبال بکنیم یا نه؟
بله
اون دنبال کنیم. و ما وقتی میخوایم سند چشم اندازمون رو دنبال بکنیم، آیا در روابط خارجی مؤثر هست یا نیست؟ مؤثره. اگر ما بیایم برای یه کاری هزینه بی ربطی بدیم، کار بدی کردیم یا نکردیم؟ یعنی اگر بیرب کجاست؟ بیرب همون جایی که من مثال زدم. ما میفهمیم که با این تیر M1 نمیشه این تانکر زد. اگر ما بگیم ما فرزندان دلیل اسلامی، ما در رگ ما خون امام حسین از ما فرزندان عاشورایین، با این میزنیم. خب میزنیم تو اگه اینجا عقلت به کار بگیر، تو اگه بگی من با این امیت نمی جنگم، معلومه تو اهل مقاومت و مبارزه و فرنگ عاشورا نیستی، بزدلی تو صف نامردایی به تعبیر شیخ کامران، ول کردی رفتی میخوای بری دست تسلیم و سلم بگیری، خیلی نامردی. این درسته. ولی اگر احساس کنی بی شعار میدی به چه مردم مرد با امیت بزنی به تانک، این احمقانه است. کم بدتر از اون کاره. ولی اگر آمدی فهمیدی با یه نارنجک میتونی توش بندازی، ما بیم میگیم انقلابی. من میگم اون روز شما نگاه کنید، خواهش میکنم برگردیم 4 سال قبل 5 سال قبل. من خواهش میکنم از این بحثا چون مثالی داریم بحث میکنیم، این بحثا واقعا چیز نشد. نگاه کنید، بعدا ما یه روزی گفتیم قطعنامه قد بدن تا قطعنامه دونشون پاره بشه. اینقدر گفتیم نمیدونم تحریم کیلوی کاغذ پاره بیشتر نیست. میگیم بابا ما امروز بعد تنشه میشه که تحریم هم که میشیم، باید مدیریت رو درست هم نمی کار جمع کنیم، بازم میشه کار جمع کرد. من این رو به شما بگم، الحمدلله گیره با ما با عنوان یه خدمتگزار، با عنوان یه کسی کار اجرایی کردم، نه کشور ما اینقدر ضعیفه و امکاناتش کمه، و نه دنیا اینقدر کوچیکه، و نه آمریکا اینقدر قدرتمند که بتونه ما رو تحریم کنه. دنیا اینقدر بزرگه و اینقدر توانایی وجود داره. من با اطمینان میگم این تحریم نه که بر ما سخت میگذره، حتما سخت خواهد گذشت، ولی هرگز آسیبی به انقلاب ما نخواهد رسوند. ولی من میگم که اگر ما میتونیم یه جایی را هزینه ندیم، هزینه بی خود ندیم، این شرط انقلابیگریه، این شرط عقلانیته. احساسی با این موضوعات واقعا رفتار نکنیم.
خواستم حالا سوال استاقی بپرسم، مثلا کجاها رو به طور خاص الان تو همین مثلا مثال مرموز هزینه اضافی میدونیم یا نه، که یه ذره روشن بشه فضامون. اگه فکر کنیم که یه دقیقه جمع میشه بگین، اگه نه فکر کنم نماز.
حالا چون وقت نماز ما از فردا میگم خالی وقت تو نماز رو دارم. من نگاه کنید، من عذرخواهی میکنم، من اول جلسه اینجا اولی بودم. من باور کنید از وسط کمیسیون ماده 5 نگاه کردم اومدم اینجا، از راه چمن عذرخواهی کردم جلسه رو اداره کنم. من نماز من رو شما جلسه بعدی، من قرار من با دوستان از 4 تا 6 بوده، من واقعا ناگزیرم جلسه بعدی من برم، ولی این آمادگی رو دارم. اگر از قبل 10 روز قبل نشه، یه روز پنجشنبه یا جمعه هم بشه، برای من واقعا بهتره. من واقعا تو طول هفته اینقدر من از عزون صبح تا 11 شب، هر شب واقعا هر روز درگیرم. پنجشنبه ها و جمعه ها چون شب داری تعطیله، من تعطیل نیستم، ولی من میتونم تو وقت بهتر وقت بذارم. اگه دوستان واقعا بشه، مخصوصا توی بحث توسعه و پیشرفت، تو چه چالشایی داریم، چه مشکلاتی داریم، من آماده هستم یه جلسه نصف روزه واقعا، یعنی یه روز بیام از صبح، از بعد نماز صبح شروع کنیم تا 8-9، من آماده تا 10-11 هر ساعتی الان ساعت 5-10 از اونه میتونم 5-10 دیگه وقت نماز شروع کنیم تا ظهر. یک جمعه یه شنبه یه تنظیم شما در خدمت شما هستم. بله دیگه صاحب جلسه من نیستم به قول من میرم میشه پسر آقای قاعدی میشه تو چه وقتی بحث کنه پچه بود آقای مانگی مزام کرد نگاه آره داریم کنه پچه میاریم وقتی میوورد میدیدم قلبی کنه میگو کلی پنیر پچه کنه حالا از این کلی پچه ها میاریم سلامت و محمد آقای